سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم شما سروران، فضلای گرانقدر و بالا مقامان میکنیم. با استانت از باری تعالی و احضار ادب و خاکساری محضر حضرت بقیت الله، سوممون رو به عنوان آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر که در ذیل همایش ملی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر هست رو آغاز میکنیم. آیان بزرگوار، من سه بخش در صحبت هام، اول اساسا رسالت و ماموریت این سنخ همایش ها و بعد هم نکاتی در مورد ارائه مقالات و در نهایت هم معرفی دبیر محترم علمی و اجرایی کمیسیون. نکته اول در مورد رسالت و ماموریت های همایش ملی جریان های انحرافی مهدویت و راهکارهای مقابله با اون هست که باید اشاره بکنیم انتظار و توقع ما از برونداد این سنخ همایش ها از ساعت راهبردی تاکتیکی و عملیاتی است. از حیث توقع میره به سمت و سوی گفتمان سازی، اقناع سازی و هنجار سازی بریم. از آن داریم که سوگمندانه در جامعه کنونی ما ملاک و معیارها در سنجش آسیب ها، کاستی ها و خطاها سنخ روکت با موزه مهدویت با کاستی های مواجهه. لذا گفتمان سازی تو این زمینه به شدت های اهمیت. دو، از حیث تاکتیکی بالا حراست فرهنگی هستیم. نکته ای که فرهنگ پژوها به شدت برای تاکید دارن که اساسا مراقبت فرهنگی یکی از مهمترین ماموریت های جامعه علمی در عرصه آموزه مهدویت هست و در نهایت هم از حیث عملیاتی هدایت افکار عمومی با آموزش اثر بخش و پیشگیرانه. کمیسیون سوم در مایش جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت عنوانش از آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر. تو اون لیستی که مقابل این کمترین هست 12 مقاله برای این کمیسیون در نظر گرفته شده که انتهای وقت ما هم دقیقاً ساعت 3:30، یعنی ما کلاً 2 ساعت وقت داریم. بعضی از بزرگوارانی که اسامی شون مقابل من هست ممکنه تو جلسه حضور پیدا نکنن و ارائه مقاله نداشته باشن، اما در مورد ارائه مقالات از سوی نویسندگان والا مقام چند تا نکته رو عرض میکنم. یک، مهندسی و مدیریت زمان هست. توقع اینه که از زمان بیشترین استفاده بشه. پیشنهاد ما اینه برای مدیریت زمان که نویسندگان والا مقام مقامه تأکید داشته باشن بر دال مرکزی و جوهره اصلی پیام مقاله، لذا از مقدمه چینی های طولانی مقداری دور بشن و از توضیحات ارتباط دهنده بیرق یا طولانی هم دوری بشن. نکته بعدی برای مدیریت زمان، توقع اینه که صاحبان مقاله به مابهل امتیاز کارشون دریافته ها و دریافته کنن و همچنین به مابهل تفاوت مقاله و اثری که نگاشتن. اگر در نهایت صاحبان مقاله ممکنه تجویزهای مقاله‌ای داشته باشن، یعنی نکته‌ای تو ذهنشونه ممکنه در مقاله مکتوب نشده باشه و ما تشخیص میدن که اگر در جلسه مطرح بشه به کار بقیه بزرگواران بیاد، اون رو میتونن ارائه بدن، مثل پیشنهاد مقاله پژوهشی، معرفی کتاب کیفی، یا ممکنه در فرایند نگارش مقالهشون به یک اندیشه ممتازی برخوردن، میتونن ارائه بکنن، معرفی بکنن یا راهکار و راهبرد خاصی داشتن که تو متن مقاله ذکر نشده اما به شدت کمک میکنه در هم فهم متنشون و همچنین کمک میکنه در اینکه دیگران فهمن مسئله مقوله آسیب شناسی مدعیان دروغین مهدویت رو. این در مورد مدیریت زمان ارائه مقالات. در نهایت هم این نکته رو عرض بکنم که ما در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مسلم کامیاب هستیم. ایشون دبیر علمی کمیسیون آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر هستند و مدیریت جلسه هم با ایشونه. در کنار این کمترین هم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب مصطفی رضایی تشریف دارن، ایشون هم دبیر اجرایی کمیسیونن. طبیعی است اگر نکته‌ای توی فرایند برگزاری کمیسیون علمی هست از حیث اجرایی، میتونید به جناب رضایی نکته و پیامتون رو منتقل بکنید. خب ما خدمت شما عرض بشه، دیگه مدیر جلسه میدم خدمت جناب دکتر مسلم کامیاب. به ترتیبی که حالا تو این لیست مقابل ما هست، اسامی و عنوان مقالات خونده میشه. مدت زمان هر ارائه مقاله رو هم جناب کامیاب مطرح میکنن، فرصت برای نقد و بررسی هم هست. توقع و انتظار ما بر این هستش که نقدی که دوستان مطرح میکنن هم در چارچوب ارائه صاحبان مقاله باشه و بحث غیر ضروری و غیر مربوط توی نقدها مطرح نشه. یه صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام محضر آقا و مولای ما امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت سروران عزیز، به ویژه مؤلفان و نویسندگان مقالات حمایلی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت. تشکر می‌کنم از قاری محترم از تلاوتی که فرمودن و همچنین تشکر می‌کنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر عرفان که نکات رو به طور کامل و جامع فرمودند. ما تقریبا در خدمت 10 نفر از دوستانی هستیم که مقالاتشون رو میخوان ارائه بدن طبق لیست. حالا شاید یکی دو نفر انصراف بدن یا نتونیم خدمتشون باشیم، اما بر اساس این لیستی که ما در خدمت دوستان به ما ارائه دادن در خدمت دوستان خواهیم بود. ما هر مقاله رو تقریبا 7 دقیقه برای ارائه اون در نظر گرفتیم. همینجور که استاد عرفان هم فرمودن، اون نقاط نوآورانه و نقاط اصلی مقاله ارائه بشه. واژه شناسی ها معمولا دیگه چون بدیهی هست خیلی توی این بحث ما نمیخوایم از اون مباحث استفاده کنیم. واقعا هر کسی که سروران عزیزی که مقالشون رو ارائه میدن اون نکات اصلی و اون نوآوری ها رو بیان کنن و سرورانی که هم در جلسه حاضر هستن همون نکات رو به نقد و چالش اگر در ذهنشون هست. ما برای نقد هم بین 3 تا 4 دقیقه وقت گذاشتیم که انشالله 3:30 چون باید جمع بشه جلسه و بریم به اون همایش اختتامی برسیم و دوست داریم در خدمت همه باشیم. اگه زمان از دست بره طبیعتاً شاید عزیزانی که مقالاتشون میخواد ارائه بشه فرصت نشه، نمیخوایم این اجحافی بشه در حق اون عزیزانی که تشریف آوردن. خب با استعانت از حضرت ولیعصر بر اساس لیستی که ارائه شده اولی مقاله رو انشالله مورد توجه قرار خواهیم داد با عنوان نقش مدعیان مهدویت در ایجاد چالش‌های معرفتی و اعتقادی و راه‌های برون رفت از آن. خب نویسنده مقاله سرور ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن سیادتی هستند، دانش آموخته سطح 4 مؤسسه بین المللی امام شناسی. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد استفاده خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب عنوان مقاله همونطوری که فرمودن نقش مدعیان مهدویت در ایجاد چالش های معرفتی، البته اصلاح شد. تا چه چالش و آسیبی رو میتونه ایجاد بکنه. آگاهی به امام زمان اگر ایجاد نشد، تمسک به امام ایجاد نشد، در نقطه مقابل شما تمسک پیدا میکنی به نقطه مقابل امام، اون جبهه باطل، اون کسی که ادعا میکنه ولی در راه امام نیست. نتیجهش چی میشه؟ مرگ جاهلی میشه. اما نکته جالبش اینه که این طبقه این حدیث اینطوری نیست که حالا یک کسی مثلا در مرگش یه دفعه یه مرگ جاهلی پیدا بکنه از دنیا بره. خب این نشون میده که این کسی که اینطوری زیست کرده نتیجه اینطوری شده، چون بالاخره مرگ به گفته علامه جوادی مرگ اساره حیات هست، یعنی یک کسی زیستش اینطوری بوده که حالا رسیده به مرگ جاهلی. در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که یعیشون جهالا، عیششون عیش جاهلی هست و نتیجهش هم میشه مرگ جاهلی. این در مقابلش، حالا این خود این مرگ جاهلی هم در ساحت این حیات جاهلی هم در ساحت مادی ما میتونیم اینو تصور بکنیم، هم در ساحت معنوی. خب در ساحت مادیش معلومه که کسی از نظر همونطوری که در دوره جاهلیت رو اینطوری ترسیم میکردن که اینها خورد و خوراکشون خورد و خوراک نامناسبی بود، زندگیشون زندگی نامناسبی بود. اما میشه گفت اون حیات جاهلی در ساحات معنوی را از عمیق‌ترین نوع جهالت در زیست رو باید نام برد، که گرچه از نظر ظاهری در عیش و رفاه هست ولی از نظر معنوی در جهالت کامل هست. راه برون رفتش چیه؟ برون رفتشون حیات عاقلانه ایه که با تمسک به امام راستین ایجاد میشه. اینجا هم احادیث خیلی فراوان هست، شما همه اساتید بنده هستید، اون حدیث معروف هم اینجا هست که من عرف امامه لم یزره تقدم هذا الامر او تأخر، یعنی در دوران غیبت اگر کسی امامش رو بشناسه تقدم و تأخر این امر بهش آسیبی نمیرسه. اما آسیب دو بحث عالم گریزی هست. طرفی ما ضرورت رجوع به متخصص و عالم رو داریم و از اون طرف اون چیزی که مدعیان در جامعه ایجاد میکنن این که اونها میان خودشون رو به جای اون عالمان حقیقی، اون نائبانی که عام هستن و از طرف امام معرفی شدن، خودشون رو میان قرار میدن، محور قرار میدن، مردم رو دعوت میکنن، میگن حالا بیایید از ما معارف رو دریافت بکنید. این یک آسیب جدی دیگه در این حوزه است که به تبع این آسیبی که میرسه اینه که دین گریزی و رویگردانی از دین حاصل میشه، که شما تا همین کلیپ ها اینا هم نگاه بکنه خیلی از اینها چنین حالتی براشون پیش میاد. راه برون رفت چیه؟ راه برون رفتش عالم محوری هست. یعنی چی؟ ما بیایم از راه شناخت به اون عالمان حقیقی و نائبان حقیقی، که این خودش از دو راه شناخت جایگاه اونها و عرضم به حضورتون که شناخت معیار واقعی، معیارهای تشخیص، بیایم اینها رو تشخیص بدیم و اونها رو محور قرار بدیم، در مسائل و داده های معارفی به اونها رجوع بکنیم. که این هم حالا هم روایتش زیاد هست که اون روایت معروف هست که حضرت فرمودن که به کسانی رجوع بکنید که مراقبت از نفس دارن، از هوس به دور هستن و حفاظت از دین دارن و دیگر معیارها. اما آسیب سوم نجات خواهی دروغین هست. خب نجات خواهی به خودی خودش یه امر فطری است که در وجود همه وجود داره. اما یه آسیبی که میتونه اینجا از جانب دیان وارد بشه این نجات خواهی بدون شرایط و اون لوازم و ضوابطی که داره اگر ایجاد بشه، این میشه یک تبدیل به یک آسیب میشه. به این آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که اون کسایی که به مدعیان رجوع میکنن دچار استعجال میشن. استعجالی که هم در روایات خیلی نهی شده. امام علیه السلام دعوت به صبر کردن، گفتن از استعجال در این امر بپرهیزید، با صبر و حوصله کار رو دنبال بکنید. و نهایتش هم این که در همونطور که در روایات هم هست موجب هلاکت میشه. راه برون رفتش هم نجات خواهی راستین هست. اون نجات خواهی راستین اون نجات خواهی هست که همراه با مقوله انتظار باشه. اون شخص منتظر هم یقین به ظهور داره، مشخصه هاش اینه، هم یقین به ظهور داره، هم وقت تعیین نمیکنه و هم امید به وقوع ظهور داره. این سه تا شاخصه رو در خودش پرورش میده و دچار استعجال نیست، نه دچار استبطاء هست، نه دچار استعجال، نه کند راهش، نه عجله میکنه، راه میانه و اعتدال رو میره. و اما چهارمین رو خدمت بزرگواران عرض بکنم و خاتمه بدم، بحث ستیزه‌جویی هست که مدعیان مهدویت یکی از آسیب‌هاشون بحث ستیزه‌جویی هست که اینا موردهای فراوانی در تاریخ داره. نگاه به تاریخ مدعیان رو، اشخاصی بودن که اینها با ادعای مهدویت مثلا حمله میکردن به فلان منطقه، کتابخونه آتیش میزدن، مردم رو میکشتن و جنایات زیادی دوچار میشدن. مثلا شما مشعشعیان رو ببینید، سید محمد فلاح که اهل خوزستان هست به سمت الجزایر میره و دعوت میکنه که به من ایمان بیارید، اونا مخالفان رو میکشه، موافقان هم میمونه، آخر سر اونا رو هم میکشه. بازن باز بچهش میاد، باز اون بدتر، اونم باز دوباره قتل و غارت و خبیر به بار میاره. در مقابلش راه برون رفتش هم صلح طلبی هست. اون منتظر واقعی کسیست که با نگاه به اهداف مهدویت، این که امامی خواهد آمد و صلح را فراگیر خواهد کرد، این مقوله را در خودش پرورش میده و صلح طلب هست و از ستیز جویی و جنگ طلبی به دور هست.
تشکر و قدردانی میکنم از آقای سیادتی. تا حالا استاد ارجمندمون آقای ایسانیا آماده میشن برای ارائه مقاله شون، اگر نکته‌ای در مورد این مقاله دارند بفرمایند و استخواهیم کرد. اگر دوستان
اجازه بده من یه سوال دارم از آقای سیادتی. مقاله بسیار عالی بوده، یعنی ورود و خروجی خوبی داشته، ولی بحث معاصر بودنش، یعنی این کجای کار توی مقاله خودش نشون داده؟ چون میتونه فرازمانی باشه، این که در یه زمان خاص اگه مثلا معاصرت رو، معاصر بودن رو، حالا اینکه معاصر بودن کی هست خودش داستان داره، ولی اگه از جنگ ایران روس بگیریم یا از صفویه بگیریم، این کل دوران غیبت رو میتونه شامل بشه، حتی قبل از اون رو میتونه شامل بشه. از معاصر بودن تو مقاله شما خودش نشون بده خیلی عالی.
خب به خیر گذشت های سیادتی. خب برای سلامتشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. سپاسگزارم از ارائهتون و تشکر میکنم. مقاله بعدی که انشالله استفاده خواهیم کرد عنوانش هست تأثیر چالش های امنیت سیاسی فرق انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت بر پیشرفت همه جانبه در جمهوری اسلامی ایران، که توسط استاد ارجمندم آقای دکتر رضا ایسانیا استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه خواهد شد و انشالله بعد از استادم در خدمت استاد ارجمند آقای حیدری چراتی خواهیم بود که آمادگی برای ارائه مقاله رو انشالله داشته باشن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جميعا. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافيه وكرمنا بالتقوى. مدعی من اینه که نهاد دین یکی از عواملی هست که بر توسعه همه جانبه تاکید داره و برای تحققش هم آموزه‌هایی رو مطرح کرده و میتونه مؤثر واقع شه. در مقابلش فرقه و فرقه ها و فرقه گرایی درست عکس دین هستن، داره عمل میکنن. چرا؟ چون هم حصار بندی میکنن هم حصار شکنی میکنن و در حد میانه هم قدم نمیذارن، از حد میانه معمولا در میگذرن. در اساس همین مدعا بر این باورم که توی جمهوری اسلامی ایران یا با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران حضور فرقه ها هم از فرقه های تأسیسی و فرقه های احیایی در صحنه های اجتماعی سیاسی هم زیادتر شده، هم شدیدتر شده، هم علنی‌تر شده، چون پیامی رو که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تو حوزه معنویت داره واقعا پیام در سطح جامعه است و دنیای در پای اومانیسم رو دچار مشکل اساسی داره میکنه. و این فرقه ها و فرقه گرایی که ماهیتشون در جدایی از جامعه و اعتقادات رایج و مرسوم هست، فرقه های مختلفی که ضد ساختار سیاسی ایران بوده و هستن و و اهداف مشترکشون دنبال اینن که ساختار سیاسی ایران رو دچار مشکل کنن و جمهوری اسلامی ایران رو دچار یه فرسایشی تو تواناییشون ایجاد کنن که نتونه جمهوری اسلامی ایران به اهداف و آرمان‌هاش. بنابراین حرف من اینه که فرقه گرایی تأثیر زیاد و مخربی بر ساماندهی زندگی اجتماعی سیاسی جمهوری توی مردم در جمهوری اسلامی ایران داشته و داره و به عنوان یک پدیده ضد توسعه عمل میکنه و به تعبیری مانع توسعه میتونه باشه و هست. برابر این اگه بخوایم بررسی کنیم تأثیر فرقه گرایی رو بر عدم تحقق پیشرفت یا توسعه همه جانبه تو جمهوری اسلامی ایران، میتونیم بگیم فرقه های قدیمی و جدید که جدیدی ها همون ادامه یا همون قدیمی ها هستن با یک ورژن جدیدی، حداقل سه نوع مانع ایجاد میکنن. من اسمش رو گذاشتم مانع مقاومت سیاسی، مانع مقاومت استعماری و مانع مقاومت فکری و فرهنگی. بنابراین این موانع چالش هایی رو در حوزه استقلال، قانونگرایی یا و وحدت یا تمامیت ارضی ایجاد کردن که این سه تا شاخصه شاخصه امنیت سیاسی هستن. یعنی من امنیت سیاسی رو با این سه تا شاخصه پی گرفتم، با شاخصه استقلال، با شاخصه قانون یا قانونگرایی و وحدت ملی یا همون تمامیت ارضی. تعریفی از امنیت سیاسی چون وقت نیست نمی کنم، از بحث چالش هم خود چالش و چالش سیاسی اینجا ارائه نمی‌کنم. همچنین پیشرفت یا پیشرفت همه جانبه، منظورم این که هم اهم از پیشرفت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیه. هر یک از این پیشرفت‌ها یا توسعه به دنبال یک حقیقت دیگن، یه موضوعی هستن که در مقاله به طور کاملی دادم، ولی اینجا چون فرصتش نیست بیان نمی‌کنم. فقط این رو مطرح می‌کنم که این بحث موانع توسعه میتونه در چند مورد دنبال بشه. یکی یا متمرکز بشه بر منابع قدرت سیاسی، یا متمرکز بشه در فرهنگ سیاسی رقابت ستیزی، یا متمرکز بشه در چندپارگی های جامعه سیاسی که من روی این چندپارگی جامعه سیاسی توسط فرقه ها دارم بحث رو دنبال میکنم و لذا بحث رو بردم به اینجا که فرقه های انحرافی جدید توضیح میدم یعنی چی و فرقه های تحت عنوان متمحدین اینها چه بلایی سر جمهوری اسلامی ایران آوردن که جمهوری اسلامی ایران اون فرصت پیشرفت همه جامعه رو متاسفانه در بعضی جاها از دست داده یا در اکثر جاها از دست داده. فرقه ها رو در دو دسته من آوردم، اهم از فرقه های انحرافی برآمده از ادیان شرقی و غربی و فرقه های تحت عنوان فرقه هایی که برآمده از نظام داخلی هستند یا ارزش ها و هنجار های داخلی هستن. چرا به دو قسم؟ چرا؟ چون اعتقادم اینه که این چند پارگی فرقی ممکنه هم از درون یک نظام اجتماعی، چون نگاه جامعه شناسی سیاسی است، چندپارگی های فرقه ای ممکنه هم از درون یک نظام اجتماعی سیاسی و هم از بیرون اون ریشه بگیره. بنابراین میبینیم که چندپارگی های فرقه مثلا فرقه اشو یا فرقه کار یا رامولا یا ساینتولوژی وقتی نگاه میکنیم، مثلا مخصوصا هم بحث ساینتولوژی اگر فرصت باشه توضیح میدن، افرادی مثلا نازنین بنیادی دارن چی کارهایی در علیه جمهوری اسلامی ایران دارن میکنن و چه خطراتی دارن ایجاد میکنن. اگر فرصت بشه یه کوچولویی بهش هم کرد. خب اینا فرقه از نظام های فرقه ای که ایجاد شدن فرقه هستن بر اساس اون منابع ارزشی و محیطی بیرونی هستن، داخل جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه از ادیان شرقی و ادیان غربی اینها ایجاد شدن و هم به فرقه هایی که از داخل نظام اجتماعی موجود و منابع ارزشی و منابع محیط درونی برخواستن. من بهش توی مقاله بهش پرداختم، یعنی فرقه هایی که مرتبط با مهدویت هستن تحت عنوان فرقه های تحت عنوان متمهدین یا مدعیان در هفت قالب، هم از کسایی که مهدویت ادعای مهدویت شخصی داشتن یا مهدویت نوعی داشتن یا کسایی که ادعای وکالت نیابت سفارت یا ملاقات و مشاهده و رؤیت یا خواب و هفتایی که کلن دارن نام میبرن دیگه. لذا به هر دو دسته از این فرقه ها پرداختم و اعتقادم اینه که این دو دسته از فرقه ها چه اونایی که برآمده از نظام ارزشی بیرونی هن چه از نظام ارزشی داخلی هن، اینها به چندپارگی نظام ارزشی و در حوزه هنجارها و نقشها دوچار شدید، جامعه رو دوچار کردم و لذا موجب اختلال در انسجام و حفظ و انسجام و همبستگی شدن، به عبارتی اختلالات ضد توسعه رو ایجاد کردن و جامعه رو با تنش و ستیزی اجتماعی و سیاسی همراه کردن. این هم همینجا بگم داخل پرانتز، نگاه من به فرقه ها در طول تاریخ این اکثر اوقات تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم، فرقه ها در نقش یک پروژه سیاسی جهت برهم زدن امنیت سیاسی ظهور و بروز پیدا کردن. خاطر همین از همینجا وارد من تعریف فرقه ها رو چی فرقه رو کردم، اینکه فرقه با آیین نو چی فرقی داره فعلا معنا نمی‌پردازم، خاطر اینکه این دیگه یه پروژه سیاسی هستن. حرف من اینطوری ادامه دادم که اکثر فرقه های انحرافی که توی ایران به وجود آمدن از سال 1200 هجری قمری 1165 هجری شمسی یا 1785 میلادی میشه، اکثر فرقه هایی که به وجود آمدن به نظر من چه اونایی که تأسیس شدن چه اونایی که احیا شدن، توی این سالها انگلستان و کمپانی هند شرقی در هندوستان بودن که چند فرقه رو ایجاد کردن، اون پروژه سیاسی رو اونها رقم زدن و الان هم همینطور اونها دارن رقم میزنن. مثلا نگاه کنیم فرقه بابیت رو که ایجاد شد توی 1260 هجری قمری یا باهائیت توی 1267 یا صوفیه مثل نعمت اللهی صفی علی شاهی توی 1288 یا نعمت اللهی گنابادی. الان مثلا میبینیم که همین فرقه گنابادی ها توی جمهوری اسلامی ایران چه حرکت حتی تو خود قم چه حرکت هایی رو انجام دادن و اون قطب اینها رو که علی تابنده باشه یا توی این کلن سیستم وقت نگاه میکنیم، توی این فرایند وقت نگاه میکنیم میبینیم که اینها کسایی هستن که از خارج از ایران دارن اون برنامه هاشون رو میگیرن. بنابراین همه این فرقه ها به نظر من پروژه سیاسی هستن، مخصوصا و حتی فرقه مثل خاکساریه یا ذهبیه یا قادیانی ها به نظر من فرقه انگلیس قادیانی ها که کلن بدون هیچ شبهه انگلیسی ها ایجاد کرده بودن و اکثر این فرقه ها رو به نظر من که تو ایران ایجاد شدن فرقه هایی هستن که به واسطه یه پروژه سیاسی هستن. میتونم بحثمو برسونم. من توی مقاله دنبال این بودم که تلاش کردم که فرقه های انحرافی و ماهیت تهدیدزاشون رو هم شناسایی کنه هم بشناسون. و لذا اومدم گفتن اینا چه صدماتی رو، چه ضرری رو، چه آسیب‌هایی رو در حوزه امنیت سیاسی، چون امنیت سیاسی رو وقتی آنالیزش می‌کنیم، بازش می‌کنیم، سه مؤلفه ازش بیرون می‌ریزه. یکی استقلال، یکی وحدت، یکی قانون‌گرایی. بنابراین اومدم گفتم تو استقلال کشور و نقش فرق انحرافی مدعیان دروغین مهدویت در تضعیف اون کجا بوده. لذا گفتن اینها از چهار طریق میتونه استقلال کشور رو دچار قطشه کنن یا چالش کنن. یکی در مقابله در موضوعات اعتقادی، یا روی اعتقادات مردم دست میذارن که کم نبوده، روی اعتقادات مردم دست گذاشتم و لذا از خدا و پیامبر گرفته، امامت گرفته، معاد گرفته، ایمان و کفر گرفته، روی این بحث کردم. یعنی بحثی که جناب آقای سعادت سیادتی هم یه قسمت بحثش همین رو داشت دنبال میکرد. مقابله در موضوعات اخلاقی بازم یکی از بحثایی هست که میتونه استقلال کشور رو دچار مشکل کنه. بحث پرهیزکاری و گناه، بحث خیر و شر، بحث حق و باطل، بحث دنیا طلبی و آخرت طلبی، بحث هدایت و ضلالت، این بحثایی هست که این تو حوزه استقلال کشور این بحث فرق میتونه از این زاویه هم وارد بشن. یا بیان در موضوعات عبادی، یا بحث نماز رو زیر دور دیگه وارد بشن، تو بحث استهزای نماز، نهی از نماز، بحث های این که حلال حرام چیه، توی فرقه هایی که نام بردن از دنیای شرق و غرب قشنگ دارن روی همینا کار میکنن، روی جوانای ما دارن کار انجام میدن، متاسفانه بعض جام موفق بودن. و آخریش هم مقابله در موضوعات سیاسی اجتماعیه که اونجا هم اینا تونستن تو بحث استقلال کشور نقش کنن. ولی لذا اومدم به عنوان کیس استادی مطالعات موردی اومدم که بحث رو دنبال کنم. اومدم گفتم افراد فرقه های کنجاندیش بودن و انحرافی بودن، فرقه مثل شیخیه که چه بلایی سر ایران آورد، نه فقط تو جمهوری اسلامی ایران، اعتبارش رو گرفتم آوردم بحث کردم و گفتم شیخیه خب چی هست و چه کارهایی رو انجام داده و چقدر میتونه و امتداد این شیخیه افرادی که میشه نام برد، افرادی مثل شیخ علی اکبر تهرانی و یا پیغان و اینها رو نام بردم و کارهایی که اینا دنبال کردن. و از همه مهمتر فرقه داعش رو اینجا نام بردن که ادارهی اقلاب جمهوری اسلام ایران رو دچار مشکل کردن. بعد از اون مؤلفه شاخصه دوم چشم. توی بحث وحدت ملی هم اومدم گفتم که شما وقتی نگاه میکنید وحدت ملی هم دو تا در دو بعد میتونه وارد بحث بشیم، هم همصدایی با مردم، هم همصدایی مردم با حاکمانه، که گفتن در قانون اساسی ایران چه اصولی داره به این میپردازه و توی جریان مدعیان احمد الحسن توی ایران چه کسایی این رو دنبال کردن، اونایی که تندرو بودن، اونایی که مواشاتی بودن، اونایی که معتدل فعالیت کردن، افراد مثل جوکار و فتیه اینا، که فتیه مثلا چه بلای سر ایران در شرق ایران آورد. و آخرش هم بحث فرقه، نقش فرقه ها رو در بحث قانونگرایی مطرح کردم که گفتم قانون اساسی و جمهوری اسلامی چه حضرت امام دنبالشه قانون اسلامیه، حالا این فرقه ها چه کارهایی رو مثل فرقه اشرو یا فرقه ایکانکار یا فرقه های دیگه یا همون فرقه های مدیتیشن توی حوزه قانون در خلاف قانون اسلامی دارن اون تفکرات رو توی حوزه اخلاق یا در حوزه زندگی اجتماعی مردم دارن ایجاد میکنن، ترویج و تبلیغ نمیدونم رقص باشه، بحثای سیکس باشه، بحثای دیگری که متاسفانه خیلی داره به صورت اباحه‌گری در ایران دنبال میشه. خیلی عذر میخوام اگر نتونستم مباحثم رو درست ارائه کنم. صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از استاد ارجمند آقای دکتر ایسانیا بابت ارائه مقاله شون. خب ما چند دقیقه وقت داریم که این مقاله مورد بررسی قرار بگیره. قبل از اون خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد ارجمندم آقای دکتر بازیان که بار اصلی این همایش به دوش ایشون بود و انشاءالله خداوند در توفیقاتشون بیفزاید، برای سلامتیشون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حالا نکاتی هست؟ بله شما بفرمایید. فاتحه خدا بفهم. اللهم صل علی محمد. خب دوستان عزیز، بابت این مقاله اگر نکته‌ای دارن آقای دکتر عرفان شما بفرمایید یا دوستان دیگر. بله دوستان بفرمایید، چند تا نکته شاید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از نگاهی که نسبت به فرقه ها داشتم، که سعی کردم این فرقه ها رو از بعد اعتقادی خارج کنم، که متاسفانه تا 10 سال قبل بیشتر کسانی که تو بحث فرق کار میکردن فقط بعد اعتقادی رو نگاه میکردن، که بعد شما اومدی بحث سیاسی و نگاهی فرهنگی رو هم مطرح کردی. اما نکته که وجود داره به نظر خودم یک سوالی که میشه مطرح کرد، این که بعد سیاسی رو شما مطرح کردید، سیاسی رو بیشتر به این جهت بررسی کردید که بگید این فرقه ها از طریق کشورهای بیگانه در حقیقت ساپورت میشن یا ایجاد کردن. به نظر بنده یه ذره تو این زمینه مشکل داره. اگر ما بیاییم این ادعا رو انجام بدیم که بگیم که بله این فرقه ها از طریق غربی ها یا کشورهای استعمار به وجود آوردن، مثلا مثالی که شما زدید نسبت به باویه یا بهایه، بنده یه ذره تو این زمینه کار کردم، خیلی به نظرم دست ما خالی است. اگرچه اون تاریخی که شما فرمودید 260 و 267، اولا 260 که علی محمد باب ادعا میکنه، اون موقع بیشتر نقش روسیه رو پررنگ میکنن تا انگلیس رو، و بهایت هم که در اون سالی که شما فرمودید اون تاریخ بعدن، در حقیقت حداقل نزدیک 14-15 سال بعد حالا بهایت توسط اختلافی که بین ازلی‌ها و بهایی‌ها وجود اومد محقق شد. به نظر خودم اگر ما میخوایم یه ذره نگاه، حالا این دارم میگم به عنوان نگاه پیشنهاده، اگر این مطرح کنیم که بگیم استعمار در تقویت اینها نقش داشت بهتره تا بگیم در ایجادش، این اثباتش سخته. اگر شما بتونید تو مقاله ثابت کنید که خیلی نور علی نوره. اما میگم اگر بیایم این نکته رو مطرح بشه که بگیم بله در تقویت اینها استعمار نقش داره، باز بهتره. من پیشنهاد هست کنم. ببخشید.
دیگر دوستان،
دکتر
دارید دارن؟ آقای دکتر عرفان بفرمایید.
بله با تشکر از استاد گرامی آقای دکتر رضای ثانیا، امتیاز کار استاد بزرگوار جناب دکتر ایسانیا پیوند میان مقوله امنیت سیاسی و مدعیان دروغین مهدویت بود که ما سوگواندانه تون عرصه با یه فقر مطالعاتی مواجهیم. مقوله دفاع همه جانبه و امنیت تو ساعت‌های فرهنگی سیاسی و اجتماعی به شدت مطالبه ایست توی پژوهش‌های جدید. عمدتاً نگاه‌ها به مقوله امنیت، امنیت سخته و نه امنیت نرم، و کمتر مقوله دفاع سیاسی، دفاع فرهنگی و دفاع اجتماعی مد نظر برای مطالعه. روشمندی ایشون توی این سطح مطالعات هم قابل تقدیر و تشکر و امتیاز کاره. مطالعه نکته میخوام عرض بکنم اینه، در مقاله نقش فرق انحرافی بر چالش تو عرصه قدرت سیاسی یا فرهنگ سیاسی یا چندپارگی سیاسی دیده، یا عنصر و مقوله امنیت سیاسی تو سه شاخه استقلال، وحدت و قانونگرایی. اما یه نکته باید توجه کنیم، معتقدم نقشی که خوانش‌های ناصحیح از آموزه مهدویت وجود داره بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی به شدت بیشتر از نقشی است که جریان‌های انحرافی دارن. چرا؟ از این جهت که جریان‌های انحرافی، چون کلمه انحراف و مدعی بر اینها میاد، یا به خاطر خروج از دین یا خروج از مسلمات مذهب، اینکه خلاف مبانی دارن سخنی رو میگن، هم حساسیت زاست و هم نفرت آفرین و هم واکنش آفرین، لذاست به مثابه ضد فرهنگ بعض جریان‌های انحرافی و مدعیان رو ما میشناسیم. اما در ایران بعد از انقلاب کسانی رو داریم که خوانش ناصحیح از آموزه مهدویت داشتن، برچسب انحراف هم بر اینها نخورده، بعضن در ابعاد سیاسی فرهنگی اجتماعی جمهوری اسلامی مسئولیت هم داشتن. لذا معتقدم من باب نفوذ مقوله خوانش‌های ناصحیح، مثل خوانشی که انجمن حجتی از مقوله انتظار داره، خوانشی که تجددگرایان از آموزه مهدویت دارن، خوانشی که شریعت‌گرایان سنتی از مقوله انتظار و مهدویت دارن، که کماکان در ایران عصر انقلاب این خوانش هم طرفداران علمی داره، صاحب کتابن، یعنی جریان فکری هن، و هم افرادی در بدنه کارگزارانی جمهوری معتقد به این سن خوانشان که خوانش‌های ناصحیحن، و البته معتقدیم که این خوانش‌های ناصحیح میتواند در آینده نه چندان دور زمینه ساز پیدایی انحرافات هم باشه. حتی طبیعی است، اساسا ممکنه مأموریت به رسالت جناب آقای دکتر ایسانیای عزیز و بزرگوار در این مقاله این جهت بحث نبوده، ولی معتقدم شما عزیزان و بزرگوارانی که تو جلسه حاضرید یا حتی ایشون که حالا تخصصشون مطالعات سیاسی است، این خوانش‌های ناصحیح رو هم میتونن مد نظر قرار بدن، نقشش رو بر مقوله امنیت سیاسی. بازم تشکر میکنم از شما بزرگوار.
تشکر میکنم دکتر. نکته دارید؟ فقط یه نکته حالا من به ذهنم، چون من دبیرم نواسته، اون ماهیت جمهوری اسلامی باعث شد که این جریان ها شکل بگیره، یه توضیح در مورد این بدید. نکته دوم، برخی از جریان ها مدعی مهدویت نیستن، عرفان های نوظهورن که فرمودید شما، این هم یه تفکیک اگه بینش بشه. و یک نکته سوم، چقدر آمار داریم که اینا واقعا تاثیرگذار بود در مسائل سیاسی جمهوری اسلامی در عصر حاضر؟ این آیا آمار داریم؟ چون نکته که شما فرمودید ظاهرا تأثیر خیلی بالایی داشتن، آیا واقعا اینجور هست، تأثیر بالایی داشتن یا نه؟ ممنون میشم. ببخشید،
من فقط یک دو تا نکته رو بگم، بی‌ادبی نشه فقط از این باب. نکاتی که فرمودن کاملا به نظر من درست داریم، که من روی عواملی که من چون اسامی رو نمیدونم جسارت نشه، اشکالی که فرمودم رو بحث عوامل، آره من عوامل رو اصلا من از تقلیل گرایی به همونم فرار میکنم، کاملا کار غلطه که من بیام توی یک عامل تک علتی. ولی من به نظر خودم شایانم مشکل داشتم، من فوکوس کردم روی یکی از عوامل، نه اینکه تک عاملی باشه، عوامل زیادی هست همونطور که فرمودید، عوامل زیادیه. ولی اینکه بیگانگان در تقویت فرقه ها نقش داشته، من حتی تو مقاله هم اومدم و گفتم که مثل آمریکا اومده رسما اعلام کرده که آقا من دارم بودجه میدم برای اونایی که کشورهایی که به سمت فرقه گرایی برن و تو جهان اسلام به سمت تضعیف جهان اسلام برن، با آدرس این رو دادم، این رو میپذیرم فرمان شما کاملا. ولی من تمرکز کردم روی عامل توی این بیانم، کاملا فرمان شما صحیح. دکتر عرفان حرفش کاملا صحیحه. من توی بحث احمد الحسن هم تو میدان‌های مختلف گفتم، هم میدان کلامی، هم میدان فقهی، هم میدان اجتماعی، هم میدان سیاسی، اشاره کوچولویی کردم فرمایش ایشون رو، اینکه قبول دارم فرمایش ایشون رو که خوانش‌هایی که ناصحیحی که از آموزه‌های مهدویت میشه خیلی خطرناک داره، چون حتی من آوردم اونجا که داعش هم داره اون کاری که داره انجام میده خانشش از مهدویته، بر اساس اون دابقشون که دارن مطرح میکنن، اون رسانهشون که داره مطرح کردن کاملا درسته. ولی من چقدر اینجا تونستم و این مقاله اجازه داده که من این خانشون دوتا رو من تو از اول گرفته بودم، حتی قبل از اینکه بیام ارائه کنم که دوستان میگفت ای کاش فقط میومدی یکی از اینا رو مثلا فرقه ها رو میگرفت رو اون کار میکردی، بعد اون فرمایش آقای کامیاب هم دیگه خوش نشون میداد که اگه میرفته یکی از فرقه ها رو میگرفتم مثلا میومدم فرقه مثلا که توی همین قم هم بوده بنابادی ها رو مثلا میگرفتم، یا فرقه هایی که توی ایران تو جمهوری اسلامی نقش ایفا کردن میگرفتم، بعد با آمار و ارقام میومدم بس قوی تر میشد. ولی مقاله طوری بوده که من متاسفانه نتونستم، ولی انشالله که بتونم توی کارهای بعدیم این کار رو دنبال کنم. ولی اینکه چه جمهوری اسلامی ایران چطوری، این جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماهیتی که ایجاد کرد، ماهیتی که داشته، ماهیت انقلابیش، ماهیت اسلامیش اومده، سیستم و اون نگاه و افکار دنیای غرب رو به چالش کشونده. من فرصت هم نیست، حرفم اینه که حتی چه دانشگاه ما که سر جای خودش، حوزه های ما هم نتونسته متاسفانه آموزشی انقلاب اسلامی ایران رو دنبال کنن و بیان ارائه کنن که واقعا رقیب باشه یا جایگزینی باشه برای نظام مبتنی بر تفکر اومانیسمی. شعارش رو دادیم و این شعار خطرات و چالش های زیاد ما ایجاد کرد. انشاءالله که به اون سمت بریم و بتونیم متحققش کنیم.
دست شما در نکنه. منصور هاشمی هست که استاد ارجمندم آقای دکتر حجت حیدری چراتی اون رو ارائه خواهند داد با عنوان بررسی و تحلیل نقش جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی در تقابل با حاکمیت فقیه و امنیت کشور. استاد حیدری چراتی هم مدیر گروه فرق مرکز تخصصی مهدویت هستند و هم تو فضای جریان‌های انحرافی مهدوی فعال هستند و چون موضوع نو و جدیدی هست انشالله استفاده خواهیم کرد. فقط اون تایم رو رعایت کنیم که بقیه دوستانم انشالله بتونن مقالاتشون رو ارائه کنن. نفر بعدی هم اگر آقای دکتر رجوی تشریف آوردن، بله نفر بعدم آقای دکتر رجوی هستن که از محضرشون استفاده خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بنده هم تشکر میکنم از مدیر و دبیر این کمیسیون. موضوعی که به عنوانی که مطرح کردم به عنوان یکی از جریان‌های جدید بررسی و تحلیل نقش جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی در تقابل با حاکمیت فقیه، اگرچه حقیقتش این جریان با عنوان جریان جدید هست، هنوز اونجوری که باشه، اونطوری که باید حقیقتش هنوز سازمان نشدش، اما من این رو به عنوان نمونه ذکر کردم که جریان ها چگونه با انقلاب اسلامی و حاکمیت و ولایت فقیه دارن مقابله میکنن به اسم مهدویت. و چند سال به قول بنده دغدغه این بود که همین جریانی که آقای عرفان فرموده بودن، حالا بحث خانش هایی که در بحث مهدویت مطرح هست که ما بیاییم این خانش های انجامن یا حتی جریان هایی که به نظر خودم حتی جریان هم نیستم بلکه یک نوع اندیشه‌ای که داره تو جامعه ما مطرح میشه و تقابلی که با نظام جمهوری اسلامی با اسم مهدویت محقق میشه رو داشتم دغدغه بنده بود معرفی کنم. عرض کردم این جریان رو به عنوان نمونه ذکر میکنم. این جریان منصور هاشمی خراسانی یه جریانی است که در حقیقت در شما جریان‌های انحرافی مهدوی میشه و به عنوان ادعای زمین‌سازی برای ظهور داره حرف میزنه و اعتقاد داره که حاکمیت فقیه نوعی حاکمیت طاغوته که اگر با نگاه بیاییم با نگاه مهدوی اگر انجام بدیم باید حقیقتش کسانی بیان حاکمیت رو به دست بگیرن که این حاکمیت از طریق خداوند باشه، نه از طریق فقه یا فقاهت یا از طریق حکومتی که یا به رأی گیریه که مردم محقق میشه. این جریان از جهت حوزه فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارای چالش هایی هست که من سعی کردم تو این مقاله تقابلات جریان انحرافی منصور هاشمی با حاکمیت فقیه چیه؟ یک. دومش چگونگی این جریان با تقابل با حاکمیت فقیه رو به چگونگی رو بپردازم. ضرورت این بحث هم به خاطر اینکه نظام ما جمهوری اسلامی بر اساس مؤلفه‌های دینی و با مشروعیت آموزه مهدویت محقق شدش، بنابراین این جریان، بررسی این جریان به نظر خودم یک اهمیت خاصی داره. من این جریان رو، جریان خود منصور هاشمی رو با، چون مفاهیم نظری رو مطرح نمی‌کنم، فقط این جریان رو یک قسمت معرفی کنم که منصور هاشمی یکی از مدعیان نوظهوری است که در دهه‌های اخیر دوره فعالیت کرد و ادعای زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی رو داره و در حقیقت نام اصلی این فرد علیرضای بابایی آریا هست، دانش آموخته دانشگاه فردوسی در رشته الهیات در مقطع دکترا بود. در سال 1385 در ایران آغاز به فعالیت میکنه و همون زمان توسط بچهای امنیتی دستگیر میشه، بعد از چند مدت آزاد میشه و در سال 1390 میره به، حالا بر اساس چیزهایی که تحقیقات مطرح شد، میره افغانستان و الان کتابهایی که چاپ میشه یا سایتی که فعالیت میکنه از اونجا داره ساپورت میشه. چند تا کتاب داره و کتاب، مهمترین کتابی که ادعا داره نوعی قرائت یا خوانش از اسلامه، بازگشت به اسلام، بازگشت به کتاب بازگشت به اسلام، در حقیقت ادعا داره که تا حالا اسلامی که شماها گرفتید چه شیعه چه اهل سنت، یک نگاه خاصی که داره سعی کرد خودش رو متمرکز به شیعه یا سنی نکنه، که به هر دو گروه داره مطرح میکنه که چه اهل سنت چه شیعه، هر دو قرائتشون از اسلام، اسلام غلطی بود، بلکه بر اساس به قول خودش ما با دوباره برگشت کنیم به اسلام و اسلام واقعی رو بگیریم و برای این ابزار هم ابزار عقل استفاده میکنه. بنابراین به خلاف جریان های دیگه مثل احمد که جریان نقلگرا هست، این بیشتر جریان عقلگرایی رو متمرکز میشه و بنابراین سعی میکنه که مخاطبین خودش رو هم از طریق افراد دانشگاهی، حتی جالب ایمیل اساتید دانشگاه ها رو معمولا داره، کتابی بازگشت به اسلام رو براشون میفرستن، این کار رو انجام میده. یه کتاب دیگه داره که روی اینم به نظر خودم کتاب مهم هست، میاد تو این نگاه تقابلی ایجاد میکنه، بحث کتاب هندسه عدالتشه که اینجا مستقیم میاد بحث تقابل با حاکمیت فقیر رو به قول خودش مطرح میکنه. این شعارش هم، نمادشون هم تعبیر البیعت لله است، با پرچم سیاه البیعت لله مطرح میکنه. خود این شعار اگرچه در احمد الحسن هم مطرح کردم، خود این نماد مشخصه که میگن حاکمیت حق مطلق خداونده، مثل همون دیدگاهی که حالا خوارج مطرح میکردن، لا حکم الا لله، به قول امیرالمومنین کلمت الحق یراد بالباطل، از اراده باطل ازشون میشون. و این جریان داره به قول معروف این نگاه رو مطرح میکنه که حاکمیتی که اگر میخواهد اتفاق بیفته باید حاکمیت از سوی فرستاده الهی باشه. دلایلی که ذکر میکنه برای تقابل، یکی، من سعی کردم در این مقاله هم نگاه اثباتی خودش رو، ادله اثباتی خودش رو برای اینکه خودش رو به عنوان همون فرستاده الهی معرفی میکنه مطرح کنم، هم نگاه سلبی رو که حاکمیت فقیه یا ولایت فقیه به تعبیر خودش حاکمیت طاغوت هست رو با ادله که داره مطرح میکنه بیان کنم. عرض کردم این دیگه ادله من ادله عقلی است، اما عقلی که اینجا مطرح میکنه منظورش عقل فلسفی نیست. یکی اینه، از نظر ابزار معرفت شناسی گفتم عقل رو به عنوان معیار قرار میده، اما نه عقل فلسفی، عقل عرفی رو نگاه میکنه. دوم، بحث اگر روایات و قرآن رو هم تمسک میکنه، به خاطر باز با نگاه عقلی میگه اون روایات و روایاتی رو باید بپذیریم که متواتر باشه، به خلاف قرائت ها و خوانش هایی که تا در طول تاریخ از بر اساس زنون اومدن اسلام رو معرفی کردن، به خاطر همین دچار چالش و دچار انحراف شدن. این اومد از قول خودش از نگاه قرآنی و این مطرح کرد. تقابل ادله عقلی که خودش مطرح میکنه، میگه چرا ما اینا رو دارم میگم مطرح میکنم، اصل مطلب حالا دارم مطرح جان چشم من سعی میکنم دو دقیقه هم تمام چشم. این بحث ادله عقلی رو مطرح میکنه که باید شما اگر میخواهید بحث به راه مصطلحی، باید از معصوم تبعیت کنید، باید معصوم تبعیت کنید. چرا شما معصوم؟ چون واقع رو میبیند، چون متصل به وحی متواقع رو میبینه، باید از این تبعیت کنید تا به واقع برسید. اما اگر بیایید از ولایت فقیه یا فقیه عمل کنید،
نوعی شما رو در حقیقت نوعی تجربی و نوعی انحراف وجود میاره. یک نوعی تقابل با معصوم هم اتفاق میفته. نوعی تقابل معصوم میشه چون معصوم واقع رو میبینه، این واقع رو به قول خودش نگاه نمیکنه، بر اساس ظنون حرف میزنه و لذا یه استکاکی برای خودش اتفاق میفته. پس این نکته اولی که عرض کردم که در مورد تقابل و به قول خودش عقلی مطرح کرد. حالا فرموده روش اثباتی برای نفی حاکمیت فقیر رو میگه که تو کتاب هم کتاب هندسه عدالت مغلط مطرح میکنه که به قول معروف حکومتی که مشروعیت داره حکومتی است که باید متصل به در حقیقت خداوند باشه و از طریق خداوند، چون ولایت مطلقه ولایت حق از طرف خداست و این ولایت رو خدا به پیغمبر بر اساس قرآن به پیغمبر و پیغمبر هم بر اساس روایت متواتر به ائمه داد. پس غیر از اون اگر کسی بیاد این ولایت رو داشته باشه در حقیقت نوعی انحرافه. این حرف خودش رو میخوام این نکته رو عرض کنم. ما برای تشکیل حکومت انسان کامل نگذیریم که هم خود به سراغ او برویم و هم مردم را به سوی او حرکت بدهیم. پس اولین نکته‌ای که داره مطرح میکنه که خودش رو به عنوان زمین سازی مطرح میکنه اینه: در مرحله آغاز فرایند زمین سازی تا مرحله استقرار حکومت انسان کامل وجود یک راهنمای شایسته، که اینجا بعداً خودش رو به عنوان راهنمای شایسته مطرح میکنه، راهنمای شایسته من عدم انحراف مردم باشد ضروری است و پیش از حکومت انسان کامل هیچ نهضت اصلاحی یا انقلابی دیگر در جهان غیر از این نهضت زمین ساز نمیتواند مشروع و قابل توجیه باشد. بنابراین راهنمایی شایسته همون که آقای هاشمی باشه از طریق تشکیل یک حکومت انتقالی. خود یه نظریه اینجا مطرح میکنه، میگه خب شما که خود معصوم نیستی، خب شما میگی معصوم باشه، شما دای زمین سازی کنی، بعد چیکار کنیم؟ چه اندیشی الان که جامعه نیاز به حکومت داره، جامعه که بدون حکومت نمیتونه اداره بشه. پس یه نظریه مطرح میکنه به نام نظریه حکومت انتقالی. حالا اینا رو دیگه تو مقاله مطرح کردم که حکومت انتقالی زمینه برای تحقق حاکمیت مهدی رو فراهم میکنه. بعد اومش به قول خودش با روش سلبی مقابله کرد با حکومت فقیه. یکی تنافی اطاعت از معصوم با اطاعت از حاکم فقیه. دومی هم مطرح میکنه بحث استبداد رو مطرح میکنه. میگه که دو استبداد که برای نفون اولی رو بحث نمیکنه، دومی رو میگه. دومین دلیلی که عقلی برای نفی حاکمیت فقیه طرح استبداد فقیه است که لازمه آن ولایت مطلقه فقیه رو انحصار قدرت در دست یک نفر میداند و میتواند به استبداد منجر میشود. خودش توضیح میده که همون کتاب بازگشت به اسلام مطرح میکنه، میگه اطاعت بی چون و چرا از فردی غیر معصوم و واگذاردن اختیارات معصوم به او عادتاً منشأ فتنه های گوناگون و مفاسد بزرگی چون استبداد سیاسی است که برای اجتناب از آن کافی است. این رو به عنوان دلیل مطرح. بعد یه نکته آخر، چند اون خلاصه رو اگر مطرح بشه تمام میکنم. حالا راهکارهایی هم دادم، رویکرد نفی سر مشروعیت حاکمیت فقیه رو مطرح میکنه، آیه روایت های نفی قیام رو به عنوان ادله ذکر میکنه که حکومت در زمان بعد از تا زمان در زمان غیبت لازم به قیام نداره، اینها رو به عنوان ادله مطرح میکنه. اما نکته آخر فقط جمع میکنه، بقیه دیگه کامیاب دیگه فرصت هم نیست. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت این جریان با چالش در مبانی نظری حاکمیت فقیه که به دلیل تضاد آموزه فرقه‌ای رخ می نماید از طریق دامن زدن به انواع تضادها، نزاع و ایجاد شبهه نقش مستقیمی در واگرایی و چند دستگی اعضای جامعه دارد و در صورت عدم برخورد به موقع یا مواجه اشتباه می تواند آثار سویی در جامعه بر جای گذارد و به دلیل برخورداری از ساختار مدرن و استفاده از شیوه های امروزی مثل فضای مجازی که نه تنها می تواند در میان عموم مردم و قشر گریزان از نظام باورهای حاکم نفوذ یابد، بلکه میتواند در میان قشر مذهبی نیز نفوذ کرده و نگرش‌های منتقدانه‌ای بر علیه عقاید رایج را. پس با توجه به این نوع عملکرد چند تا راهکار هم دادم. سلامت.
تشکر میکنم از استاد ارجمند آقای حیدری چراتی. ما وقت اون کم، اگر دوستان نقدی دارن خب هم بله بفرمایید.
خدا
با تشکر از رابای هدلی چراتی، حالا ایشون قریب به 2 دهه هست توی مرکز تشریح مهدویت، مسئول واحد فرق انحرافی هستن. من چند تا پیشنهاد دارم. یک، حالا نمیدونم بقیه هم موافقن یا نه، پیشنهاد اولم اینه که این سنخ تفکرات که هنوز تبدیل به یک جریانی توی ایران نشده، عنوانشون توی عنوان مقاله برد نشه. تمام فرق انحرافی مهدوی انکار مرجعیت و فقاهت رو میبینیم، درست؟ اوجش تو بابیت و بهاییت. اون چه که بعد هدف قرار گرفته بشه، این شاخصه بسیار مهمه، انکار مرجعیت و فقاهت، این بولد بشه. 2، معتقدم که عنوان مقاله نیازمند اصلاح از این جهت که در عنوان هست تحلیل و بسیار نقش جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی در تقابل با مرجعیت، خب در تقابل با حاکمیت فقیه و امنیت کشور، آره خدمت شما عرض بشه که این نقش جریان در تقابل، بعد محوریت محتوایی میرفت روی عنوان تقابل. این تقابل رو شما تحریفی، تخریبی، دستکاری افکار عمومی، کنترل افکار عمومی، آره این مطالبه ایجاد میکنه از مخاطب وقتی که عنوان رو میبینه. این هم اگر اصلاح بشه بد نیست. یه پیشنهاد فرامقاله‌ای دارم، اونم به خاطر جایگاه شما حالا تو مرکز مهدوی. این سنخ آدم ها مثل منصور هاشمی خراسانی، ما توی سلوک رهبری مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبری داریم. مثلا امام در مواجهش با خدمت شما عرض بشه مجاهدین خلق، پافشاری که اینها منافق و گرفت و بیشترین ضربه رو توی از دست دادن سرمایه اجتماعی داشت. به توی آشوب‌های سال 1388 مقام معظم رهبری برچسب فتنه‌گر رو زدن. معتقدم یکی از مهمترین راهکارهای اجتماعی برای که اینا سرمایه اجتماعی دیگه نداشته باشن، همین خلق این برچسب هاست، و با اون برچسب ها نامیده بشن شاید بهتر بشه. ببخشید.
دست شما درد نکنه آقای دکتر حیدری چراتی و همچنین استاد ارجمند آقای عرفان. خب مقاله بعدی که هم تو قبلا عرض شد از استاد ارجمند آقای دکتر ابوذر رجوی هست، به عنوان ارزیابی انتقادی حذف‌گرایی و یکسونه‌گری رهیافت شریعت گرایان سنتی
در مواجهه با مسئله مهدویت. ما انشاءالله به خاطر که بقیه دوستانم بتونن مقالشون ارائه کنن، 7 دقیقه در خدمت استاد رجبی عزیز هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
یافت شریعت گرایی در معارف این کنم در فرصتی که لام تونم بحث رو جمع‌بندی کنم، مقدمات اصلی بحث رو ازش میگذارم، فقط دو نکته مقدمات اشاره میکنم برای تدوین تحقیقی که صورت گرفته. در اساس اون نکته که جناب دکتر عرفان اشاره کردن که خب ما خانش های ناصحیح در درون مذهب خودمون داریم و گاهی انحرافات و این برداشت های ناسواب چالش ها و آسیب هاش بیش از انحرافات و دردسر هاییست که از مدعیان دروغین میبریم. از این جهت خب من در چند سال اخیر ورود پیدا کردم هم در دکترین مهدویت هم در نشست بحث شریعت گرایی سنت بودم خانش از مقوله مهدویت و معارف مهدوی دنبال کردم. در بحث معارف مهدوی به جهت وابستگی این معارف به نصوص دینی و گزاره های دینی، مقوله معرفت دینی و فهم از معرفت پیش روی ما قرار میگیره و بحثی که از ابتدای عصر غیبت برای متفکرین اسلامی شیعه ما مطرح بود و در همون دوره‌های آغازین با دو خانش و دو نگاه و دو روش در دو مدرسه رسمی فکری شیعی مواجه بودیم، نام مدرسه غیب و مدرسه بغداد، و این مسیر تا به امروز با تابعیت از این دو مکتب و مدرسه با حواشی خاصی که داشته دنبال شده، دو جریان نسل‌گرایی و جریان عقل‌گرایی را در فهم دین و معرفت دینی باش مواجه هستیم که به طب مقوله مهدویت و معارف مهدویت هم از این امر تأثیر پذیر خواهد بود. این مسیر جریان نسل‌گرایی که در فهم دین ابتدا و نسل‌گرایی و تعدیدی توسط مرحوم صدوق و تابعین دنبال میشه، در قرن 11 به شکل افراطی در جریان ظاهرگرایی افراطی شیعی یا جریان رادیکال شیعی جریان اخباریگری خودش رو نشون میده، اگرچه در همون قرن در عرصه مسائل فقهی بیشتر مطرح میشه، ولی در ادامه در حوزه‌های مختلف معارف دینی و حتی مسائل حتی به امروز خودش رو دنبال کرده و در عرصه فقه شاید کمرنگ شده باشه، این مسیر ادامه پیدا میکنه که بنده در دوران معاصر به خصوص در نیم سده اخیر در بین متفکرین شیعی خودمون عنوان شریعت گرایان سنتی رو بیشتر برای این نوع نگاه و جریان برمی شدم که حالا افراد مختلف و خود جریان هایی که اینجا بتونه مطرح شد، انجمن حجتی مکتب تفکیر جریان های نو اخباری که مطرح میشه و دیگرانی که حتی شاید با نام و نشان از این جریان ها دنبال نکنن ولی عنوان شریعت گرایان سنتی برای اونها صادقه. در مقابل مدرسه بغداد با محوریت مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید شیخ مفید میاد در قرون بعدی محمد رجوی رازی قزوینی در مدرسه هبله با محوریت مرحوم شیخ و بعد می‌بینیم همین مسیر مکتب اصفهان و مدرسه هم با محوریت مرحوم ملا صدرا و نهایتاً این مسیر در مکتب تهران با اساتیدی که در مکتب تهران بودن و انتقال اون مسیر به قم با محوریت وظیفه امام علی مرحوم علامه طباطبایی ما زید همین جریان قرار میدیم، اگرچه از جهت سلسله‌ای در مکتب تهران قرار نمیگیره، از مسیر نجف سمت قم میاد، ولی زید جریان عقلانیت شیعی و عقل‌گرایی شیعی قرار میده. دو جریان فکری که در معرفت دینی دو مدل خانش، دو روش متفاوت ولو با شباهت‌های بینشان اما نتایج متفاوتی را در عرصه معارف دینی مشاهده هستیم که این دو جریان دنبال میکنند. در عرصه مهدویت به وضوح این مسیر رو میشه نشون داد، در همین نیم سده اخیر آثار مهدوی که نوشته میشه با این نوع نگاه، نگاه محمود شهیدفرد، محمود شهیدفردی، در مقابل نگاه های دیگری که در این عرصه از جریان انجمن حجتی، حتی برخی از بزرگان فقهی ما که در ظاهر و بحثای فقهی اصولگرا هستند و اصولی محسوب میشن، اما در نوع نگاه به مقوله مهدوی و معارف مهدوی دقیقا با نگاه نسل‌گرای افلاطی میبینیم اونجا مسیر را دنبال میکنه. به جهت روشی جریان نسل‌گرایی افلاطی در برداشت از معارف مهدوی با آسیب‌ها و چالش‌های جدی مواجه است که به زعم بنده 8 محور بنده تو این مقاله این آسیب‌ها رو دنبال کردن، فهرست این موارد رو اشاره می‌کنن که هر کدام از این عناوین خب محور مقاله‌های مستقلی می‌تونه باشه و به شکل جزئی ناظر به این جریان فکری میشه موارد رو نشون داد. عدم توجه به باطن معارف مهدوی از مهمترین آسیب جریان حسگرایی روشی شریعت گرایان سنتی، عدم توجه به سطوح و لایه‌های معنایی، فقدان نگره به نظام معرفت دینی، عدم نگاه منظومه‌ای به روایات مهدوی و دیگر روایات مرتبط به این مسئله، عدم توجه به دارهای مرکزی روایات، تمرکز بر خبرهای واحد، عدم رویکرد سمبولیک به برخی از روایات مهدوی. این 7 مورد به عنوان آسیب جدی حسگرایی روشی محسوب میشن. ثمره و نتیجه اون رو تحت عنوان عدم نگاه تمدنی به مقوله مهدویت میشه نگاه کرد که البته بنده در این مقاله به عنوان آسیب حسگرایی روشی اون رو محور بحث قرار دادم. حالا ورود پیدا میکنم به هر کدام از این موارد اشاره اجمالی میکنم، البته اگه فرصت
ما 2 دقیقه دکتر وقت داریم، 2-3 دقیقه.
مورد عینی عدم نگاه منظومه‌ای به روایات مهدوی. در مقاله دیگری که در دکترین مهدویت ارائه کردن و در نشریه مشروعیت چاپ شده، در اونجا آسیب جریان شریعت گرایان سنتی رو در تمرکز بر روایات عدم قیام در اصل غیبت رو محور قرار دادن. ما حاصل اون بحث این 25 روایت رو این افراد محور بحث خودشون قرار میدن که برخی از روایات اتفاقا از جهت بحث‌های سندی روایات درستی هست و این نظرات با تمرکز بر این روایات من قیام در اصل غیبت. خب علاوه بر اینکه تحلیل دلالی جدی رو این سنخ روایات در میتابه و باید دنبال کرد که در اون مقاله اشاره کردم، الان از این منظر میخوام اشاره کنم که این نگاه روشی که جریان شریعت گرایان دنبال میکنن به جهت حسگرایی روشی، خب سنخ از روایات رو میبینن، سنخ دیگر از روایات رو اصلا مشاهده نمیکنن. ما روایات فراوانی داریم در کنار همین سنخ روایات که اگر هم این روایات صحیح هستن، ما روایات صحیح سند دیگری داریم که اتفاقا از جهت دلالت قوی تر از این سنخ روایات هستن که دعوت به قیام میکنن که معصومین. این نکته رو اشاره میکنن. خب این عدم نگاه منظومه‌ای به مجموعه معارف دینی و در عرصه معارف مهدوی به مجموعه معارف مهدوی، دلیل اصلیش به جهت حسگرایی روشی است که این جریان فکری خودش رو متمرکز بر یه سنخ روایات کرده و دچار این نوع برداشت شده که به نظرم باید به تحلیل جدی از جهت روشی ما ما بیاییم در حوزه مهدویت آثاری که نوشته شده رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم و از این منظر اتفاقا بتوانیم شواهد متعددی رو به نظرم نشون بدیم. من جنبندی بحث خودم رو در نتیجه پایانی مقالم اومده به این شکل اشاره میکنم. معارف مهدوی جزء از معرفت‌های دینی هستند که مانند آنها مانند سایر معارف دینی باید روشمند از منابع دینی و ابزارهای فهم معارف دینی این مسیر را دنبال کرد. در مواجهه با معارف مهدوی همچون سایر معارف دینی با دو رهیافت هستگرایی روشی و کثرت‌گرایی روشی مواجه هستیم که دو جریان فکری نسل‌گرایی شیعی و افراد‌گرایی شیعی مسیر را در فهم معارف مهدوی و خانش مهدوی دنبال کرد. بایسته و شایسته در معارف مهدوی به جهت چند تباری دیدن مطالعات میاندشتهی و با کثرت‌گرایی روشی به فهم مسائل ناظر به این صرف معارف روی آورد. به طب بهرگیری از رهیافت اصگرایانی روشی با آسیب‌های جدی مواجه خواهد بود که باقی آسیب‌های که در متن گفتم اینجا اشاره کردیم. فقط به عنوان نکته پایانی اشاره کنم که ممکنه برای برخی از اساتید بزرگوار و جمع حاضر این نکته به ذهن بیاد که عنوان کثرت‌گرایی روشی شاید بار خاصی داشته باشه که در حوزه فهم دین نکته‌ای که کثرت‌گرایی دینی مطرح می‌کنن اصطلاح کثرت‌گرایی روشی اصطلاح خاصی است که امروزه برخی از اساتید ناظر به فهم دین و معرفت دینی اشاره می‌کنن. در آثار متعدد این اصطلاح اومده. آقای دکتر احد فراورد قرامندگی، آقای حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا، آقای دکتر ابوالفضل ساجدی و آقای حجت الاسلام دکتر سعیدی روشن در آثار خودشون از این مصدر استفاده می‌کنن، از این عنوان اصطلاح استفاده می‌کنن. از این جهت بنده این اصطلاح رو برای رسوندن به اون نگاه روشی که جریان عقلانیت شی در خانش از معارف دینی و به خصوص معارف مهدوی دنبال میکنه این اصطلاح در برابر هستگرایی روشی انتخاب کنه. مصاحبه میکنم که مدار فشرده با عجله خواستم تحفظ وقت بشه که از باقی دوستان در مقالاتشون استفاده کنم.
سپاسگزارم آقای دوست. دوستان نکته‌ای دارن در مورد این مقاله؟ بفرمایید.
سوال هم اینه که ایشون بحثش روی انتقادی بوده، چارچوب نظری انتقادی معمولا مطالعه هم که صحیح است یا درسته میبردن، ولی بحث اینه که معیار درستی یا صحیح بودن معمولا پراکسیسه توی بحث انتقادی. معیار درستی یا نادرستی، این که نگاه سنتی اینطوری هست یا نیست، معیار درستی غلطش اگر
فهمم. من اصل مبنا کردم آید در مواقعی که بالاخره ما با دو جریان در خانش معارف دینی خودمون مواجه هستیم و قطعا خودم از موضع جریان عقل‌گرایی به نقد جریان نسل‌گرایی میپردازم. معیارهایی که در انتقاد این مسیر فهم معارف مهدوی مشخصا معیارهایی است که در جریان عقلانیت اسلامی مطرح میشه و اونجا ابزارهای فهم دین و ابزارهای معارف دینی که مطرح میشه و نوع نگاهی که به عقل برای تحلیل این صنف از مسائل نگاه میشه رو محور قرار دادیم. احتمال جریان نسل‌گرایی در این چارچوب چون چالش جدی داره، به خصوص نسل‌گرایی افراطی و عقل رو عمدتاً کنار میگذاره در خانش از این صنف از معارف، ما هم به طبع در نقدش از اون منظر ورود پیدا میکنیم و نقد.
اگه چارچوب تو انتقادی هم نبود باز عقل رو بهش میپردازیم.
بله، ببین انتقادی اینجا با اون رویکردی که شاید در فضای بحثه علوم سیاسی شما دنبال می‌کنید، ما در بحثه خودمون تو بحثه معرفت شناسی دینی واژه انتقاد یعنی از همون ابتدا با یک مسیری که مشخصه مسیرمون مشخص می‌کنیم، میگیم ابزار عقل به نقد این جریان فکری می‌پردازیم. خود به خود یه جوری شد تحمیل بحث بشه بر جریان مقابل به رقیب.
ممنونم. من فادید دکتر بفرمایید.
بعضی از مقالات از اون عنوان مقالات خیلی طولانی هست و
دیگه میگن پژوهشی و مسئله محور باید باشه دیگه، بندگان خدا مجبورن یه جوری یک جهتی بهش بدن. حالا آقای دکتر من یک نکته در مورد مقدمات بحثتون بگم. حالا ما مکتب ری که در منابع، حالا به نظرم حالا بعدا باید در موردش بیشتر بحث بشه، ما
در پنج قرن ابتدایی یک مکتب قم داریم، یک مکتب بغداد. بله مکتب مرحوم صدوق هم که مثال زدید جز متأخران مکتب قم هست و حالا ریشون، چون ری سنی بودن دیگه، خود ری فقط علان کلینی بود، متقم نمود داشت. حالا این یه نکته به ذهنم رسید. یه نکته مهم این که این بحث شریعت سنتی رو شما فرمودید، ما باید مقاله اثری مطالعه کنم. ما مرحوم کلینی و مرحوم صدوق رو که حالا از قم می‌بینیم که بعد مکتب قم تمام میشه و واگذار میکنه کارش رو به مکتب بغداد که مرحوم مفید و بعد شیخ طوسی، مهدویت حقیقتا یعنی حدیث، همون مرحوم مفید و شیخ طوسی که استوانه های عقلگراه جریان مکتب بغداد بودن، وقتی به بحث های حدیثی میرسن واقعا ما نمیتونیم ازشون دفاع کنیم. مثلا شما مرحوم مفید توی ارشاد بحث رکود شمس رو میاره مطرح میکنه، با اینکه خودش عقلگراست ولی به بحث های حدیثی که میرسه یک آدم سنتیه، و این رو از این بابی که مقدمه بحثتون مطرح شد میخوام بگم تو بحث های حدیثی مثلا الغیبه طوسی منفرداتش خیلی زیاده، تو هیچ کتاب بگم قبل از اون کتاب خودش نیست. یعنی الان بعضی از که واقعا مخالفت با طلوع خورشید از مغرب، نگاه عقلی بخوایم ما اینا رو بحث کنیم، ایشون یه عقلگرا بود. شیخ مفید، توقیعی که از ایشون نقل شده که واقعا با بحث های سندی و محتوایی و عقلی قابل پذیرش هست. این نکته می‌خواستم بگم. نکته دیگه، نهی از قیام فرمودید که روایات فراوانی داریم دعوت به قیام. ما نوعا تو بحث روایات نهی از قیام همه با اسناد بالادستی توضیح میدن، میگن آقا احکام جهاد، احکام نمیدونم امر معروف و 15 تا روایت داریم ما نهی از قیام، بعضیش هم سنداش هم درسته. یعنی اینجور نیست که ما دعوت به قیام رو بگیم خیلی، ولی اصل ایده شما که الان من خودم و مجموعه مهدوی درگیر هستیم همین نوع اخباریگری هاست، همین نگاه سنتی واقعا یه چالشی هست برای ما. اصل ایده درسته، حالا مقدماتش گفتم به ذهنم رسید، چند تا نکته خدمتتون. نه حالا باشه، نه مشکلی نیست، نه قبال جواب گفتم صحبت بشه. حالا میخواید صحبت کنیم مونی سالا نیم سال دیگه کلم خون. نه شما اشکال نداره، یعنی نه خواهش نه من نگاهم حدیثی هست آج آقا، نگاه کلامی رو نمیخوام. بله نه اینکه شما فرمودید یک اصولی هست ولی باز تو فضای مهدویت میاد. آره بله جزاک الله خیر. خب نه منتقل اصلا که جمع‌آوریه، نقادی حدیثی نیست. حالا جاتون خالی همینجا آقای روحی یک مقاله انتقادی نوشتن در
کتاب منتخب الاثر همین جلسه که ما هم بودیم توفیق داشتیم. خب استفاده کردیم، دست شما در نکنه. مقاله بعدی که انشالله استفاده خواهیم کرد، ما میگیم وقت کم، ولی خود من بیشتر از شما صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. استاد ارجمن آقای دکتر حاجی زاده هستن، مقاله شون نقد سیره اباحی‌گری در جریان های انحرافی مهدوی. ما تا اینکه استاد ارجمن مقاله رو ارائه کنن،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مقاله‌ای که ارائه شده نقد سیره اباحی‌گری در جریان‌های انحرافی مهدویت هست. خب آموزه مهدویت از جمله آموزه‌های اصیل دینی است که در طول تاریخ با چالش‌هایی مواجه شده، انحرافاتی درش پدید اومده و در ادوار معاصر کسانی پیدا شدن که با انتساب خودشون به این آموزه سخنانی گفته یا عملکردی داشتن که سر از اباحی‌گری و شریعت گریزی در آورده. سوالی که در اینجا مطرحه در حقیقت این است که چگونه میتوان از سیره پیشوایان دینی در نقد و مواجهه با این افراد و جریان‌های اباحی استفاده کرد. تو مطالب مقدماتی طبیعتاً باید یه اشاره‌ای بشه به جریان‌های اباحی در آموزه مهدویت که سعی می‌کنم خیلی خلاصه‌وار به این جریان‌ها اشاره کنم. یکی از این جریان‌ها باورمندان به انجام گناه جهت سرعت بخشی به ظهور هست که برخی از منتظران ظهور که عموماً البته در میان عوام جامعه بودند، نه قشر عالم‌ها، با برداشت نادرستی که از روایاتی که از فراگیر شدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حضرت حجت به عنوان یکی از علائم ظهور سخن گفتند، گمان کردند که امری که میتونه باعث سرعت بخشیدن به پدیده ظهور بشه، دامن زدن به گناه و فساد و آلودگی است. گروه دوم میتونیم به بابیه و بهائیه اشاره کنیم که خب علی محمد شیرازی مشهور به باب، بعد از ادعای بابیت مدعی مهدویت هم شد و توسط پیروانش بانوان قائم و مهدی هم شناخته شد. به زعم خودش در همونجا بساط دین اسلام رو برای همیشه برچید و در همین گردهمایی بود که برخی از پیروان وی نیز با پذیرش منسوخ شدن احکام اسلام به اعمال خلاف شرع روی آوردن که حالا تفصیلش دیگه در مقاله هست. گروه سوم رو شاید بتونیم شیادان متمهدی ازشون یاد کنیم که علاوه بر جریان‌های سابق، مخصوصا در سالهای اخیر در برخی از شهرهای ایران از جمله قم، مشهد، تهران و کرج مدعیان مهدویت پیدا شدن که با ترفندهای خاص پیروانی برای خودشون دست و پا کردن و به اباحی‌گری و فساد روی آوردن. از جمله این افراد میشه به علیرضا پیغان اشاره کرد که خودش رو امام 14 دونسته و گمانه فوت امام زمان رو مطرح کرده، خودش رو قائم و مهدی معرفی کرده و در مسیر انحرافی خودش با زنی شوهردار ازدواج کرده و به همراه وی به مشهد فرار کرده و بعد از 6 در این شهر دستگیر شده. یا مثلا حسین پرهنر رو داریم که به عنوان یه فردی کم سواد و فاقد تحصیلات و فردی فحاش و پرخاشگر که زنان و دختران رو وادار به اعترافاتی در خصوص گناهانشان میکرد و مدعی میشد که با این اعترافات محرم راز اونها شده و این محرمیت سبب محرمیت ازدواج میان اونها شده و دیگه نیازی به خواندن صیغه عقد نیست. و همچنین شخص دیگری دارید به نام مهدی پ که از مدعیان مهدویت اباحی‌گری رو تبلیغ کرده، گمانه تغییر احکام اسلامی رو مطرح کرده و اصرار ورزیده که حلال و حرام های شرعی قابل تغییرند، مثلا حج رو میتوان در غیر ماه ذی‌الحجه انجام داد و با شیادی حکم کرده که همه زنان به خودش چون امام زمان هست محرم هستند و ارتباط جنسی با زنان و عرض کنم که حتی زنان شوهردار جایز هست. خب ما بحث اصلیمون در حقیقت نقد گمانه ها و عمل کرده این دسته از افراد و جریان ها هست با توجه به سیره پیشوایان دینی. خب اباحه‌گری همواره در سیره پیشوایان دینی نقد شده و امامان شیعه به منظور حفظ و صیانت از فرهنگ و اندیشه اسلامی با گمانه های اهل اباحه به سختی و با جدیت مبارزه کردند و در سیره خودشون نادرستی راه و روش اهل اباحه رو بیان کردند. از مهمترین گروه های منحرف و اباحیانی که ائمه علیهم السلام باشون مقابله کردند میتونیم به غالیان و به مرجعه اشاره کنیم. اگه خواسته باشیم این جریان های انحرافی مهدویت رو اهل اباحه رو با توجه به سیره ائمه علیهم السلام نقد کنیم، حالا چه سیره قولی و سیره عملی، به این مطالب باید اشاره کرد. یکی این که ائمه تقید عملی داشتن به شریعت و اباحه‌گری رو همواره در رفتار خودشون نفی کردن که یه فرصتی برای بحث بیشتر در این زمینه نیست. مهمتر از این نفی اباحه‌گری در گفتار پیشوایان دینی هست که ائمه در عمل نشان دادن که هیچگاه اهل اباحه‌گری نبودند و کوچکترین بی‌اعتنایی از جانمانها به احکام دینی صورت نگرفته. در این حال اون چی که از اهل بیت در نفی و نقد اباحه‌گری مطرح شده بیشتر در گفتار اونها بیان شده، که یکیش تأکید بر نادرستی گزاره هدف توجیهگر وسیله است آمده، که برخلاف دیدگاه افرادی چون ماکیاولی که معتقدند برای دستیابی به هدف از هر وسیله‌ای میشه استفاده کرد، ائمه فرمودن که نه، این مسیر درستی نیست. به عنوان نمونه در اسلام هرچند خدعه به معنای فریب دادن در جنگ، فریب دادن دشمن در جنگ مجاز هست، اما از قدر که نوعی بی‌اخلاقی و به تعبیری نامردی هست و بارزترین مصداقش پیمان شکنی است نهی شده و نمیشه بهره برداری کرد. بر این اساس و بر اساس این اصل کلی در آموزه مهدویت و ظهور نیز اگر هدف ظهور حضرت حجت باشد نمیتوان با وسیله نامشروع یعنی گناه و فساد و بی‌عدالتی تبدیل به اباحه‌گری با این گمانه که امر ظهور رو نزدیک میکنه به استقبال ظهور بریم، چرا که در اسلام و در سیره پیشوایان دینی هدف توجیهگر وسیله نیست. نکته دوم بحث مبارزه ائمه با اباحه‌گری گفتاری، تأکید ائمه هست بر عدم تغییر آموزه های دینی. یکی از اصول و مبانی دینی که در سیره پیشوایان دینی همواره برش تأکید شده اینه که تکالیف دینی تکالیفی نیست که مقطعی باشند. وظیفه‌ای که به صورت همیشگی بر عهده دینداران گذاشته شده عمل به دستورات دینی برای همیشه هست و روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست که حلال محمدین حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه. نکته سوم تأکید بر ترک گناهان رعایت تقوا و انجام عمل صالح هست که در روایات مرتب به این توصیه شده، آثار شوم گناهان اشاره شده و از مشارکت با دیگران در انجام گناه نهی شده. حالا تفصیلش در مقاله هست. تأکید بر انجام عبادات و پایبندی به واجبات در آموزه‌های دینی همواره بر انجام عبادات و ترک گناهان تاکید. آنچه از سیره پیشوایان دینی استفاده می‌شود این است که پایبندی به دین و آموزه‌های شرعی همیشگی است. در روایت رسول خدا ضمن اشاره به سختی های دینداری در آخر زمان از دینداران آخر زمان تمجید کرده و به ستایش عملکرد آنان پرداخته است. تمجید از کسانی که به دستورات دینی پایبند هستند، مخالفت آن حضرت با اهل اباحه در زمان است که به بهانه های واهی تلاش دارند که اباحه‌گری رو ترویج کنند. السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جزاک الله خیرا، خیلی ممنون. مستتن از سروران دیگر هم در خدمتشون هستیم. از اینکه آقای حاجی زاده وقت رو رعایت کردن من سپاسگزارم. ما مقاله آقای طباطبایی رو خواهیم داشت و همچنین مقاله آقای لکزایی و آقای دانیال پور. این سه تا مقاله باید ارائه بشن انشاءالله تا سه و نیم هم جمع بشه که مدیر کمیسیونم یک نکاتی رو خواهند داشت بابت جمع‌بندی.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مقاله تغییری کرده بود بله تو اون پوسترم. عنوان اصلاح شده این هست که آسیب شناسی توقیت در رویکرد نادرست به نشانه های ظهور. من در حد دو سه دقیقه اصل آسیبی که بهش پرداختم رو که آسیب بسیار مهمی هم هست تبیین میکنم. سه چهار دقیقه باقی مانده میگم که چه کار کردم. ببینید دو تا آسیب خیلی مهم از ابتدا داشته در بحث مهدویت و امروز هم به طور خاص از بدو جمهوری اسلامی یعنی انقلاب اسلامی و خصوصا حوادثی که در منطقه جنگ خلیج فارس و الی آخر عراق و امروز همین بحث داغ غزه و اینها مطرح هست. دو تا آسیب جدی به خصوص در معاصر پررنگ، یکی بحث توقید هست و یکی بحث تطبیقهای نابجایی که بعضا صورت میگیره. در این مقاله منده آسیبی که بهش پرداختم تلفیقی از این دوست، یعنی به این معنا که گاهی خواسته یا ناخواسته نشانه های ظهور بهش یک به تعبیر آقای دکتر عرفان خانشی توقیتگرانه میشه و از دل نشانه های ظهور بر اساس تطبیق های نابجا انسان وارد عرصه توقیت میشود و این بحث بسیار متاسفانه مبتلا بهی است. حتی برخی از بزرگان رو هم در خصوصا معاصر انسان میبینه که وارد این عرصه خطرناک شدن و شاید ریشش در این آسیبی هست که عرض خواهم کرد. در واقع معنای آسیبی که قرار بهش بپردازم این پرداختم قرار بودم در این مقاله این هستش که شاید در این سوال بتونم خوب تبیینش کنم. نشانه های ظهور آیا علائمی برای تشخیص ظهورند یا علائمی برای پیشبینی زمان ظهور؟ این خیلی سوال جدی و مهمی است. حالا من چیکار کردم در این مقاله؟ ما اول اومدیم بحث توقیت و روایات منع توقیت رو تقریبا یه مقدار جدی بهش پرداختیم و این نتیجه رو گرفتیم که تقریبا غالب روایات منع توقیت توقیت رو به صورت مطلق نفی میکنه و نهی میکنه، یعنی توقیت قطعی، توقیت تفصیلی، اجمالی، حدودی، همه اینها رو شامل میشه. خیلی محکمه برخی از این روایات. حالا اونجا مشخصا روایاتش رو دستبندی کردم آوردم. نتیجه این شده که مطلقا توقیت مورد نهی اهل بیت قرار گرفته. محور دوم آمدم نشانه ها رو بحث کردم. در بحث نشانه ها ستون فقرات بحثم این هست که نشانه دو تا حیثیت داره. یه هر نشانه ای یه حیث تقدم و تأخره که مثلا در علائم راهنمای رانندگی شما این رو میبینید، یه علامتی که میاد انتظار داریم که اون واقعه اتفاق بیفته، یعنی تقدم و تأخر رو درش میبینیم. اون مثلا علامت نزدیک شدن به پیچ خطرناک رو هر وقت انسان ببینه معناش اینه که در چند دقیقه بعد این پیچ خطرناک رو خواهد دید. یه حیث تقدم و تأخری تو همه نشانه ها هست. و حیث دوم که خیلی برای من مهمه اینه که در نشانه و در علامت یک حیث کاشفیت هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک نشانه اتفاق افتاد و بعدش یه واقعی رخ داد، بعد از وقوع واقعه به اینکه تشخیص بده انسان این واقعه همون است که ما منتظرش بودیم، اینجا اون علامت میاد کمک میکنه و به ما به قول معروف این اطمینان رو میده که این واقعه همون است به دلیل این علائم. این دو حیث خیلی مهمه و در اکثر تعاریفی که برای نشانه‌های ظهور شده متاسفانه خلط بین این دوتا اتفاق افتاده. عمده بحث ما در این مقاله اینه که میخوایم نشون بدیم در علائم ظهور حیث تقدم و تأخر و اون پیشبینی زمان وجود نداره. به چه دلیل؟ به این دلیل که علائم ظهور در روایات ما به صورت کاملا دارای ابهام بیان شده، به این معنا که قابل تطبیق بر مصادیق متعدده. وقتی شما یقین به طور یقینی نتونی علامت رو تشخیص و تطبیق بدی پیش از ظهور، قاعدتا اون حیث تقدم و تأخر نشانه بودن کنار گذاشته میشه، علامت و نشانه صرفا در حیثیت کاشفیت خودش کارکرد اصلیش رو نشون میده. برای همین شما میبینید که بسیاری از کسانی که وارد عرصه تطبیق میشند ناخودآگاه به توقید کشیده میشن. خیلی هاشون حالا برای اون روایات منع توقید مجبورن ها معاویری استفاده کنن، حالا من اسمی برن تو مقاله ذکر کردم که مثلا حتی صراحتن میگن این توقید نیست ولی داره توقید میکنه، حدودی رو برای زمان مشخص میکنه، مسائل منطقه رو پیش بینی میکنه و تطبیق میده با اتفاقاتی که در علائم ظهور افتاده. بعدم خودش میگه آقا نه، ما زمان رو مشخص نمی کنیم، در حالی که داره این کار رو می کنه. راه فراری دیگه نداره. شما وارد عرصه تطبیق شدی در علائم، مجبوری ورود کنی به عرصه توقیت، نمی تونی دیگه خودت رو کنار بکشی، ولو اینکه مبهم بگی آقا حدوداً 5 سال نمیدونم پیران ما می بینن، شاید مثلا دهه فلان دهه زود، همه اینها برای اینه که میخوان فرار کنن از اینکه ما توقیت نکردیم. ولی چون وارد عرصه تطبیق شدند، وارد عرصه توقیت هم خواهند شد. بعد در نهایت تمام شد عرض بند. برای اینکه این اشکال پیش نیاد که پس این علائم به چه درد میخورد و این کارکرد این علائم چیه، در انتهای مقاله من کارکردهای دیگری برای نشانه های ظهور ذکر کردم. وقتی نفی کردم اون کار کرده توقیت گرایانه رو، کارکردهای دیگری رو از جمله تایید ظهور و تشخیص امام، از جمله زندگی نگه داشتن روحیه امید، از جمله رسوا شدن مدعیان و سایر کارکردهایی که اینجا جا داره، عزیزانی هم که در این عرصه دست به قلم هستند برای روشن‌تر شدن این بخش آخر کار رو ادامه بدن، کارکردهای اصلی علائم ظهور رو فارغ از اون نگاه توقیدگرانه غلطی که متاسفانه رواج هم داره بعضن جلو ببرن، کار رو انشالله این بس تمام بشه. خیلی متشکرم.
تشکر و قدردانی میکنم از استاد ارجمند آقای طباطبایی. ما خیلی وقتمون کمه، عنوانو بفرمایید. عنوان کامل رو بفرمایید. خیلی ممنون، تشکر. این شام هم در نمایش خیلی تناسب نداشت، در نمایش در توقیت به توقیت به عنوان
یه خانش غلطی هست. بله. خب یه خانش غلطی هست.
جهت ارتباطش با عنوان همایش و اینه که متاسفانه ترفندیست توقیت از سوی جریان‌های انحرافی و مدعیان. یعنی ما این ترفند رو از حیث رویکرد تاریخی که ببینیم توی مدعیان برای جذب مخاطب توشون هست. من معتقدم همراه هم با نکته جناب آقای حیدری چراتی که میشود مثلا عنوان رو ارتقا داد، یعنی اون آسیب شناسی اول حذف بشه، مثلا بشه نقش توقیدگرایی بی ضابطه در خانش انحرافی از علائم حضور یا در خانش آسیبزا از علائم حضور. آره که چون خود توقید خودش آسیبه.
ممنون، تشکر میکنم مجدد. خب مقاله بعدی، ما خیلی فرصت اون کمه، چند بارم به من تذکر دادن رأس سئونی ما باید اون ور باشیم. در خدمت استاد ارجمند آقای لکزایی هستیم، پژوهشگر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی امام صادق علیه السلام، با عنوان چالش‌های امنیتی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت. اگر 5 دقیقه استاد لکزایی،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افوض امری الله و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشید. یک نکته با عنوان چالش های امنیتی جریان های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت با این عنوان مقاله، یک نکته من درباره خود تعریف امنیت عرض میکنم، بعد نکته ای که برای خود من مهم هست اون ساختار و چارچوب نظری مقاله رو من خیلی مختصر عرض میکنم خدمتون. اگر توفیقی باشه از نکات دوستان من حتما دوست دارم استفاده کنم. امنیت رو از این آیه استفاده کردیم، چنان که نظریه پردازان امنیت استفاده کردن، یعنی تعریف من نیست. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، یعنی کسانی که ایمان آوردن به مؤلفه های ایمان، آمن بالله و رسوله و کتبه، اگر دقیق تر آیه رو بخونم، بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ابتدای آیه داره دیگر، المؤمنون کل امن و یؤمنون بالغیب و یؤمنون بالله و الیوم الاخر، 6-7 مؤلفه میشه. و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی 4 تا، یعنی حداقل مؤلفه، لا تظلمون، لا تظلمون، 2 تا اصل و کونا لزال خصمن وللمظلومون، 4 تا عنصر این واژه رو تشکیل میده. بعد با تمام گستردگی که جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت دارن، بخوایم چالش‌های امنیتیشون رو ما دسته‌بندی بکنیم، چون بعضی کتاباشون مثلا من از اول تا آخر خوندم، حالا دوستانم اینجا نکاتی رو اشاره کردن، یه طبقه بندی ملا صدرا داره. طبقه بندی ملا صدرا اینطوری میگیم امنی‌ها و چالش‌ها میشه در 3 حوزه کلان اینا رو دسته‌بندی کرد. 1 سد باب معرفت، که من اینو در 2 شاخه بحث کردم، یعنی نامی و چالش های عرصه عقلانی و نامی و چالش های عرصه اعتقادی. 2 سد باب حیات، که اینم 2 بخش میشه، نامی های جانی و نامی های خانوادگی. و ملا صدرا اینا رو خیلی ریز جزئی بحث کرده، منم آوردم تو ما. و 3 سد باب معیشت. بعد یک تقسیم بندی هم اینجا ما داشتیم، چالش های نظری عملی، که جناب حجت الاسلام شهبازی، من از ایشون لازم هست تشکر کنم، میگفت این طبقه بندی خوبه. بعد اون سد باب حیات رو ما گذاشتیم چالش های نظری، سد باب معرفت رو گذاشتیم چالش های نظری، سد باب حیات و معیشت هم گفتیم اینا میشه چالش های عملی. حالا مثال هاشو دیگه من ذکر نمی کنم، منتها بقیه جریان های انحرافی و مدعیان توی اینا طبقه بندی میشن. من به همین میزان اکتفا میکنم، اگر به خاطر اینکه اگر من درباره این طبقه بندی نکته ای دارن، ما فرصت 1 دقیقه از اون 5 دقیقه که به من فرصت دادن هست.
ما
مادر نکنه، ممنونیم. حالا متن مقالات رو آیه دکتر رضایی خواهند توضیح داد که چجور ما دریافت کنیم و دوستان بعدا مطالعه کنن. طبیعتاً رو مطالعات بهتر میشه نظر داد. گاهی وقتا ما یه نکته هم نقد میکنیم، اصل مقاله رو نمیبینیم. بعد من سپاسگزارم از شما، زحمت کشیدید. اللهم صل علی محمد. خب آخرین مقاله آقای دانیال پور هستن، دانش آموخته سطح 3 حوزه، با ظاهرا مشارکتی بوده، بله، آقای دکتر شهبازیان. عنوان مقاله هست بازخوانی انتقادی دیدگاه جریان‌های منکر اجتهاد و تقلید در دوران غیبت. استفاده خواهیم کرد. شما هم ان شاءالله 4 دقیقه 1 دقیقه شم بدید باهای ریزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تدیگش هم رسید دیگران، تذکرم نمیداد از آقا تدیگ بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بله اگر روغنی باشه، با اجازه، با کسب اجازه از بزرگواران و اساتید معظم، مقاله‌ای که کار کردیم همونجور که آقای کامیا فرمودن، بازخوانی انتقادی دیدگاه جریان‌های منکر اجتهاد و تقلید در دوران غیبت هست که ما ابتدا، یعنی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر، ما اومدیم اینجا مبتنی بر اون دیدگاه و ادعای آن مدعی یمانی و احمد اسماعیل، یعنی احمد اسماعیل بصری هست که ایشون اینا ادعای نفی و نهی اجتهاد تقلید دارن و حرمت قائلن برای تقلید، و پیروان اینها، پیروان این جریان ها اینجور گمان کردن که دیدگاه این دیدگاه، دیدگاه این که اجتهاد تقلید حرام هست و نباید باشد، یه دیدگاه جدید هست، دیدگاه بدیل هست و از نوآوری های اونا هست. ما اومدیم این رو بررسی کردیم اینجا در مقاله، و مقالمون مبتنی بر 3 محور هست. ابتدا دلایل اعتبار اجتهاد تقلید رو آوردیم، بعد ادله جریان ها، ما چون دیدیم که اینا هم میگن آقا بدی هست این بحث ما، این ادعای ما، ما اومدیم پیشنشناسی هم آوردیم، پیشنشناسی کردیم. ما دیدیم که میبینیم در اخبارگری افراطی هست، در بحث صوفیه گناهبار هست، در شیخیه هست، و در خب این بعدم احمد اسماعیل هست، بزرگان شیخ هم گفتن اینو. ما اینا رو آوردیم، ادلهشون رو آوردیم، و در بحث محور سوم هم نقد کردیم اینها رو. در اعتبار بحث دلایل اعتبار اجتهاد تقلید، ما آیات رو آوردیم که مهمترین آیه، آیه نفر هست، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. این رو آوردیم که خب خیلی از بزرگان وجوب کفایی از رفتن و کوچ کردن برای کسب علم و معارف دین رو کردن، خب و برگردن، خب اینو برگردن باید این بعد ادامه هست ولی یون زیرو، خب اینو انذار میدن برای کسی قبول کنه. اینها دلیل بر این هست که باید یک کسی اجتهاد کنه، یه عده باید برن یه عده باید قبول کنن. بعد روایاتی آوردیم که تواتر معنوی داره که چندین دسته از این روایات، روایاتی که دال بر پرسش از عالم دینی در صورت جهل در مسئله هست، روایاتی که دال بر لزوم بذل علم توسط عالم به مؤمنین جاهل هست، روایاتی هست که دلالت میکنه بر رجوع به قوم و اهل قوم و حجت بودن اهل قوم در آخر زمان، روایاتی که مردم رو به دو گروه تقسیم کردن، عالمی که از وی باید اطاعت بشه و مردم شنونده این مثلا مسائل، روایت دیگه جایگاه عالمان دین رو به عنوان حافظان دین مردم بیان کردن، و دسته و دسته‌های دیگه روایت دستور ائمه علیهم السلام به اصحاب خودشون جهت فتوا دادن، تایید فتوای اونها رو و ارجاع مردم به اونها، و دسته دیگه دستور تقلید از عالمان دینی و راویان احادیث مثل یونس بن عبدالرحمن که خب به صراحت ائمه علیهم السلام ایشون رو تأکید کردن که ایشون حرفش درست است، از این برید بالاخره حرفش هرچی گفت درست است. این روایات. دلیل سوم سیره عقلا و متشرع هست. خب ما میبینیم که شهود که به وجدان هست که مردم در زمانهای قدیم و در دور و نزدیک، میبینیم که در رشته در یک جایی که جهل داشتن نسبت به اون، میرفتن رجوع میکردن به اهل فن و به متخصص اون رجوع میکردن. خب شاعرم از این سیره من نکرده و بحث اجتهاد تقلید هم یکی از اینها هست. دلیل چهارم هم بحث رسوخ مفهوم اجتهاد و تقلید در اذهان مردم، در نهاد مردم، یعنی دلیل ارتکازی بودن اجتهاد تقلید هست که ضرورت رجوع جاهل به عالم در نهاد مردم نقش بسته، متدینین نقش بسته بود و هیچ شکی نسبت به این نداشتم. اینها رو مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید به عنوان اووردن که به عنوان ارتکاز اشاره فرمودن. ما بعد اووردیم در محور دوم مدعیان مثل احمد اسماعیل که ادعای اجتهاد تقلید بدعت هست و میگه این نوآوری هم، این که میگه ما حرام کردیم نوآوری هم هست، ما آوردیم. میبینیم آقا نه، در جریان هست که اخباری افرادی مثل محمد امین اسرابادی ایشون میگن آقا عمل کرده فقها یک آرای شخصی هست، اینا هم که اسمت ندارن، لذا علم‌آور هم نیست و زن هست هم که باطل هست و نمیشه بینا تمسک کرد. میگن آقا اینا به آرای شخصی و میگن که آقا اینها تمسک کردن به همون قیاس و استثنا اهل سنت. یا در صوفیه هم همین هست، صوفیه هم میگن آقا از عمل به تقلید نهی کردن در صوفیان و اتهام جدایی عالمان متقدم از دستورات اهل بیت دادن و ادعا کردن که اجتهاد و تقلید در شیعه از زمانی که اومده، از دوران غیبت کبرا و از زمانی که مشایخ فوت کردن و وکلای امام زمان اسلام در غیبت صغرا فوت کردن، از اونجا بعد وارد شد. وگرنه قبلش در غیبت صغرا چون دیگه خود امام حضور داشت و مردم اون وکلا میپرسیدن، اونجا اجتهاد نبود، بعد وارد شد. اینا هم ادعا میکنن که از اهل سنت وارد شده. بزرگان شیخی هم همین حرف اخباری رو میگن که از اهل سنت وارد شده و احمد اسماعیل هم که مورد بحث ما هست، اینم اومده میگه آقا تقلید از غیر معصوم جایز نیست، باطل هست. هیچ آیه روایت و اینا رو هم از خودش نیورد، دلیل عقلی که میگه آقا بدی است بالاخره نیورده و به همون ادله‌ای که مرحوم استرابادی اووردن به همون استناد میکنه. یعنی اینجا یه نقد اینه که خودش مقلد الان، یعنی اینا نقد اینه که خودش تقلید کرده، از اونها برداشته اوورده، هیچ دلیل جدیدی نیورده. مثلا خودش نقد بر خودش هم هست. حالا ادله اگه زمان دیگه هاش.
خیلی لطف کردید، عذر میخوام. تشکر. حالا من یه خاطره بگم، ما تلاش کردیم که همه دوستان ارائه کنن. ما یک چندین سال در دوران کودکیمون یه مقاله رفتیم ارائه بدیم، گفتن تو بچه‌ای وقت نیست، ما رو گذاشتن آخر کار و این مقاله ما ارائه نشد. من رون حساب گفتم که همه ارائه بدن. بله همه ارائه بدن. بعد من تشکر میکنم مجدد از اساتیدی که مقالهشون ارائه شد، استاد ارجمند آقای دکتر ابوذر رجبی، از استاد ارجمند آقای دکتر شراتی، از استاد ارجمند آقای دکتر حاجی زاده، استاد ارجمند آقای ایسانیا، همچنین آقای دکتر لکزایی که لطف کردن، آقای طباطبایی و همچنین سرور ارجمند آقای دانیال پور، آقای نخعی پور هم که تشریف داشتن ولی گفتن که شاید فرصت نباشه مقالهشون ارائه نشد. من از ایشون هم که تا آخر جلسه حضور داشتن تشکر و قدردانی کنم. آقای رضایی نکته‌ای دارن در مورد انتشار مقالات، نکته شون رو بفرمایید و مدیر محترم آقای دکتر عرفان یک جمع‌بندی داشته باشن خیلی کوچیک به مراسم اختتامیه و سخنان سرور ارجمند آیت الله طبرسی هم ان شاء الله برسیم. صلوات خط بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه یک نکته رو در خصوص چاپ مجموع چکیده ها عرض کنم، دو تا نکته در خصوص مباحثی که مطرح شد به صورت کوتاه یک دقیقه عرض بشه. حقیر به سبب اختزاعاتی که بود مجبور شدم تبیر اجرایی این همایش باشم. دو تا مبحث که توی مباحث وجود داشت و باید دقت نظر بیشتری توش بشه، یکی بحث توقیت، ما سه نگاه کلی نسبت به توقیت میتونیم مطرح کنیم، یکی بحث تطبیق که شکی درش نیست که این نگاه مردوده، یکی بحث ایجاد علامات که گروهای مثل گروهای داعش و سلفیگری ها اینها به دنبال ایجاد علامتن بقات تا بتونن اون اقراض سیاسی خودشون رو محقق کنن، و یک بحث مهمتر که وجود داره استفاده از جملاتی مثل این که ظهور نزدیک است، که این عبارت ها تو کلام مقام معظم رهبری به وفور دیده میشه. که بگیم ظهور نزدیک است صرفا تطبیق یا توقیت نخواهد شد، بلکه ایشون کلامش ادامه داره که ظهور منوط به شکلی یک سری عوامل معرفتی، حالا استقرار باشه، معرفت بشری باشه یا موارد دیگه، و ما وقتی یک نگاه کلان تاریخی رو نسبت به فلسفه تاریخ در نظر میگیریم میبینیم که توی روند رو به تکامل پیش رفته. بس بعدی هم بس خوانش‌های ناصحی از مسئله مهدویت که فرمودن، من فکر میکنم نخبگان جامعه ما امروز دلایل اصلی خوانش‌های ناصحی مهدویت هم. علتش چیه؟ علتش اینه که مهدویت
حالا بنابر ادله مختلف که هو الذی ارسل رسوله و ادله مختلفی که وجود داره غایت خلقته و وقتی که یک مسئله به این اهمیت باشه ما نمیتونیم مسئله مهدویت رو بدون تسلط بر مباحث تمدنی، بدون تسلط بر مباحث معرفتی، بدون آگاهی از مباحث فرهنگی و حتی مباحث سیاسی تحلیل کنیم. امروز متاسفانه یک بیماری که به جان حوزه و پژوهشگران حوزه مهدویت افتاده اینه که روز به روز محدوده پژوهششون داره زیختر میشه. ما تا جایی که میرسیم یکی عزیزی میگه که من متخصص در فرقه های انحرافی مهدویتم، پس حق ندارم تو مهدویت سیاسی تحقیق کنم. این نگاه مختصر، حد اقلی و کوتاه باعث میشه که ما تلقیمون هم نسبت به مسئله مهدوی نگاه حد اقلی و مختصر باشه که آسیب‌های متعددی توی جامعه ما به دنبال داشت و اگر امتداد پیدا کنه اضافه هم خواهد شد. اما در خصوص چاپ مجموعه چکیدامای گلایه از دوستان کنیم یک تشکر. تشکر بابت همتشون جهت ارسال چکیدا و گلایه بابت اینکه مجموعه زمانی که عزیزان برای صرف چکیدا صرف کردن فکر کنم بیشتر از 2 ماه نمیشه کل این 85 چکیده که به دستمون رسید. ولی ما تقریبا 4 ماه زمان گذاشتیم تا این چکیدا رو درستش کنیم. ما چکیده 3 صفحه‌ای داشتیم 900 کلمه‌ای. چکیده‌ای داشتیم که هیچ کدوم از اون اصول 4 یا 5 گانه که توی چکیده باید رعایت بشه وجود نداشت و ما مجبور می‌شدیم گویا قاد یافته برای چکیده بتراشیم، گویا قاد ضرورت برای یک چکیده قرار بدیم. حالا اگر عزیزی در ادامه کار به این چکیده‌ها مراجعه کرد و فهمید چکیده‌شون کنفیکون شده و حالا متحول شده صدر و ذیل چکیده‌شون، یکی از علت اصلیش این بوده. حدوداً 250 جلد چکیده‌ها چاپ شد ولی حالا بنا و شرایطی که وجود داشت به اتمام رسید. عزیزانی که چکیده رو نتونستن فراهم کنن میتونن با امید خدا به پژوهشگاه علوم فرهنگ نهایتاً 10 روز تا 2 هفته آینده مراجعه بفرمایند. ما جهت تقدیم مجموعه چکیده به امید خدا در خدمتشون خواهیم بود. و سلام علیکم و رحمت الله.
من خیلی سریع عرض بکنم، حالا فرصت دیگه جنبندی نیست، یه تشکر و بعدم پوزش و در نهایت دعوت. تشکر از اساتید و بزرگواران و فضلایی که مقالات رو ارائه دادن به خاطر ارائه عالمانه، مدقانه و خلاقانه شون. تشکر از حضار محترم به خاطر حضورشون و سعه صدرشون. پوزشم از این جهت که من کمترین تو این جایگاه نشسته بودم، به بزرگواری خودتون این کمترین رو عفو بفرمایید. و هم از این جهت که اساساً بعضن برگزاری برخی از همایش ها هنوز کماکان در زیر آوار کلیشه هاست. می طلبید این سند کمیسیون ها خدمت شما عرض بشه بیشتر به سمت نقد و بررسی می رسید. ان حیات العلم به رد و نقد شاید یه مقداری زیبنده همایش های علمی نباشه که ما خب بخواییم یه تذکر بدیم که وقت نیست. اما خب خدمت شما عرض بشه این باید رعایت بشه. ما مصخواهیم ببخشید مثلا بزرگوارانی که در انتهای وقت ارائه دادن، به بزرگواری خودشون ما رو عفو بفرمایید. دعوت هم که اختتامیه همایش الان در ساختمان روبرو و در طبقه چهارم و با سخنرانی از آیت الله شیخ نجم الدین طبسی خدمت شما عرض بشه که برگزار خواهد شد. تو اون جلسه اختتامیشون اگر اشتباه نکنم صحبت هم جنبندی نهایی کمیسیون هاست و در نهایت هم اگه ببینید درست میگم آقای رضایی که تقدیرم میشه دهی که 15 نفر از فعالان عرصه مواجهه با ضد فرهنگ ها و فرق انحرافی اونها مورد تقدیر قرار میگیرن. انشالله که موفق و معید و پیروز و بلند بشید. اللهم صل
Thank you.